این توهم رو دوران انقلاب ما داشتیم، فکر کردیم انقلاب سیاسی راه حل است. الان انقلاب سیاسی برای کشور ما سمه. آیا من میگم همینجور بپذیریم شرایط رو؟ به هیچ وجه. ما باید به فکر انقلاب ساختاری باشیم. منظورم هم اینیست که ساختار حکومت رو دگرگون کنیم. ساختار اجتماعی دگرگون شه، ساختار سیاسی مثل چی بگم؟ مثل پفه.
عرض سلام دارم جناب دکتر عبدالکریمی، دوستانی هم که تشریف دارن عرض سلام دارم خدمتشون. آقای دکتر، ما چند ماه اخیر شاید یه وجوهی از جامعه برای ما روشن شد که شاید مهمترین نکته همه کسایی که ناظر بودن و یا درگیرش بودن یا نقدش میکردن این بود که یه احساس همگانی از یه نوع بن‌بست توش دیده میشد، چه کسانی که منتقد بودن، چه کسانی که همراه بودن، چه کسانی که فعال بودن. این مسئله از کجا پیدا شده برای ایران؟ این که فعالین احساس ناامیدی، احساس بن‌بست، احساس شکست بهشون دست داده و ما برای آینده ایران باید به چه چیزهایی فکر بکنیم تا یه امکاناتی برای ما باز شه، فرصتهایی برامون باز شه برای بهبود شرایط.
خب خدمت شما مهمانان عزیز عرض سلام دارم. واقعا مطلب اینه که پرسش خیلی سطوریه، خیلی سطوریه. همین که چه علل و عواملی که بیشمار علل و عوامل در شکلگیری شرایط کنونی دخیله، هم عوامل عینی و هم عوامل ذهنی، هم عوامل تاریخی، هم عوامل جامعه شناختی، هم عوامل سیاسی و هم عوامل فرهنگی. و تحلیل همه این عوامل خب از فردی مثل من خب اساساً این پرنسیپل امکان پذیر نیست که همه اینها رو احصا کرد و به حال از چشم‌اندازهای خاصی افراد از جمله من به مسئله مینگریم و همچنین در مورد آینده ایران. اما نکاتی که من میخوام بگم اینه که اولا مسئله خیلی خیلی پیچیده است، مسئله به هیچ وجه ساده نیست. اینکه چرا ما امروز اینجاییم در واقع تک عاملی نیست و یکی از به اصطلاح مواجهه های انتقادی من با تمام اخشار جامعه، از پوزیسیون گرفته و اپوزیسیون، از گفتمان انقلاب گرفته و گفتمان مخالف انقلاب، از پوزیسیون و اپوزیسیون، اینه که در واقع ما این شرایط رو خیلی سادش میکنیم. یعنی خیلی میخوایم با برشمردن چند عامل در واقع مسئله رو تحلیل بکنیم. من این جمله رو بارها از زبان من شنیدید که به تعبیر هگل حقیقت تمامیت است. حقیقت اونجاییه که شما همه در واقع مؤلفه ها رو ببینیم، همه قصه رو ببینیم و البته همه قصه رو نمیشه دید. ولی خب در جامعه ما روایت هایی که از شرایط کنونی ما وجود داره بسیار بسیار ساده اندیشان است. یعنی یک نوع پوپولیسم همگانی جامعه ما رو گرفته. هم گفتمان انقلاب ما و هم قدرت سیاسی ما اسیر یک نوع پوپولیسم و عوام‌زدگی است و هم اپوزیسیون ما و کنشگران سیاسی اجتماعی ما، اهم از کنشگران داخلی و کنشگران خارجی، به شدت اسیر یک عوام‌زدگی هستند، به شدت اسیر یک عوام‌زدگی هستند. عوامل بسیار بسیار متعددی وجود داره که اجازه نزدیک شدن به واقعیت رو نمیده. یعنی ما موانع بسیار بسیار زیادی مواجه هستیم که اساساً حجابی است برای اینکه ما به واقعیت جامعه خودمون نزدیک بشیم. خیلی عوامل متعدد وجود داره. یکیش اینه که گفتمان انقلاب ما اساساً درک از سوبژه مدرن نداره و زبان بخش مهمی از جامعه رو که موتور توسعه کشورم هست، یعنی طبقه متوسط، طبقه متوسطی که خودش رو به عنوان یک سوبژه مدرن درک میکنه، قدرت سیاسی ما این بخش رو نمیبینه، با زبان نسل‌های جدید آشنا نیست. اساسا در گفتمان قدرت سیاسی ما دیگری جای نداره و اساسا با لیترچر و ادبیات بخشی از جامعه که همسوی او نیستن در واقع نتونست ارتباط برقرار کنه. خب یه مشکل تاریخی است، یه مشکل تاریخی است. از زمانی که ما با مدرنیته مواجه شدیم، بارها از زبان من شنیدید که وجدان اجتماعی تاریخی ما شکاف برداشت. ما دو ملت درون یک کشوری، ما یک ملت نیستیم و این شکاف رو ما در جنبش مشروطه دیدیم که مشروط خواهان در برابر مشروع خواهان قرار گرفتن و به شکست مشروطه انجامید. این دوگانگی رو در نهضت ملی دیدیم. کاشانی در برابر مصدق قرار گرفت و بارها از زمان من شنیدید که شاه و رضا شاه فقط نوگرایان جامعه رو دیدن، سنتی ها رو ندیدن. سنتی ها با برنامه توسعه محمد رضا شاه و رضا شاه همسو نشدن، چوب لای چرخ زوشن و سرنگون کردن. و همین اشتباه رو متاسفانه گفتمان انقلاب در دوران پسا انقلاب کرد. جمهوری اسلامی ما فقط در واقع تیپای سنتی ما و سنتگرایان ما رو بخش اصلی جامعه دید و نوگرایان ما رو در واقع شهروند درجه دو محسوب کرد یا اصلا ندید و صداش رو نشنید. این بنیادی ترین واقعیت، این بنیادی ترین واقعیت در جامعه ما. یک شکاف اجتماعی میان دو تیپ اجتماعی وجود داره. سنتگرای و نوگرای ما در دو زیست جهان مختلف زندگی میکنن. این صرفا یک مسئله سیاسی نیست، یک مسئله انتولوژیک و آنتروپولوژیک و اگزیستانسیله. یعنی دختری که با ارزش‌های سنتی مواجه نمیشه یک عنصر سیاسی نیست، بلکه یک شیوه بودن دیگری داره. و دلیل دیگه اینه که گفتمان انقلاب و گفتمان سیاسی اساسا فاقد نگرش حکمی و مواجهه فلسفی و متافیزیکی هستن. این پاشنه آشیل گفتمان انقلاب همه چیز رو سیاسی و ایدولوژیک و نظامی پلیسی امنیتی میبینه و به دلیل فقدان یک نگرش فلسفی در واقع نمیتواند بسیار از مسائل رو ببینه. در این حال گفتمان انقلاب ما به نظر من ارزش‌های بزرگی هم داشته و کاری کارستان هم کرده، اما به دلیل همین ناهمزبانی اساسا امکان دفاع از خودش رو پیدا نکرده و فقط تونسته با بخشی از جامعه ارتباط برقرار کنه و بخش بزرگی از جامعه رو ندیده. و در این شکاف اجتماعی در واقع جرثومه های فساد و قدرت های خارجی خانه کردن و در واقع این یأس و ناامیدی، خب بخشش هم مال در واقع هایپر ریالیتی، این فضای فرا واقعیتی است که در واقع به قول بودریار تعبیر هایپر ریالیتی رو به کار میاره. یک فضای مجازی ذهن جامعه ما رو گرفته ذهن جامعه ما رو گرفته. البته اون علت اصلی بود که ذکر کردم. بر اساس اون فضا در واقع فضای مجازی که امپراتوری های دروغ شکل دادن، امپراتوری های دروغ، امپراتوری هایی که رسانه هایی که میکوشن تولید حقیقت کنن و اینها بار دیگه کوشینن افسار سرنوشت اجتماعی ما رو در خارج از کشور رقم بزنن. یعنی همون گونه که در سال 56 و 57 بی بی سی و رسانه های وابسته به قدرت ها وابسته به آمریکا کوشیدن مسیر حرکت اجتماعی ما رو به سمت سوی بکشونن که امروز همین بخش معترض داره فریاد میزنه و معترضه، امروز دوباره به نحو دیگری میکوشن که فضای اجتماعی ما رو به سمت خاصی ببرن. به هر حال میخوام بگم علل و عوامل متعددی وجود داره. یکی دیگه از علل و عوامل که نمیذاره ما با واقعیت نزدیک شیم، غلیان احساسات در دو طرف، هم در پوزیسیون و هم در اپوزیسیون احساسات بیش از عقلانیت وجود داره. این غلیان احساسات، این خشم و کینه، این نفرت که خودشو در خشونت‌های خیابانی هم نشان داد، حال کاری ندارم که نیروهای به اصطلاح تشکیلاتی هم مثل مجاهدین خلق و یا نیروهای وابسته در واقع خب حضور داشتن، اما بالاخره یک نوع خشم و کینه در جامعه ما وجود داره. همین امروز من در دماوند بودم، در قوه قضاییه، به دستشویی رفتم، شیرها یخ زده بود. خب طبیعیه که در منطقه دماوند شیرها آب یخ میزنه و طرف فوش میداد این کثافت‌های دزدی که پولای ما رو به لبنان و فلسطین و اینا فرستادن به جای اینکه به فکر آب به مردم برسونید. یا یکی از میوه فروشیا پلاستیک میوه رو گرفت، میوه پاره شد، گفت وای کثافت‌ها، یا آشغالایی که ببینید چه پلاستیکی دست مردم. ببینید این خشم و کینه، این خشم و کینه مهمتر از اون خشم و کینه است که مثلا فرض کنید که یک از بچهای بسیجی ما رو با قمه میزنن یا مثلا نیروهای ناجای ما رو با سنگ میزنن. این خشم و کینه در جامعه پخشه و همه این شرایط باعث میشه که ما نتوانیم واقعیت حیات اجتماعی خودمون رو به درستی ببینیم و در واقع موانع زیادی وجود داره که ما نمیتوانیم به هسته مرکزی واقعیت‌های حیات اجتماعیمون نزدیک شیم. لذا سر کاریم، ملت ما سر کاره به شدت. یعنی آرمان‌هایی که به دهن جوانای ما انداختن سر کاریه، کاملا سر کاریه و از این ور هم در واقع در گفتمان انقلاب و در قدرت سیاسی ما پاری از آرمان ها واقعیت داره. حفظ مرزهای کشور یک امر واقعی است، حفظ استقلال کشور، دستاوردهای نظامی که به دست آورده، همه اینا واقعیت هایی است. اما پاره دیگر از آرمان ها در واقع این که ما قراریم حکومت رو به دست آقای امام زمان برسونیم، این که قرار ما اسرائیل رو نابود بکنیم، خیلی از اینها دیگه آرمان هایی است که در واقع با واقعیت تطبیق نداره. لذا به نظر من امروز عقلانیت در جامعه ما دوزش خیلی پایین اومده و عقلانیت سرکوب شده و باید بر روی این قلعیان احساسات و هیجانات و خشم و کینه و نفرت غلبه پیدا بکنیم تا به کمک عقلانیت بتوانیم برای این انسدادها که امری بسیار جدی است، بخشیش واقعی است و بخشیش حاصل توهمی است که برای جامعه ما شکل دادن، یعنی قدرت‌هایی هستن که میخوان ما همواره در یک انسداد باقی بمونیم. به نظر من اگر عقلانیت رو بتوانیم در این کشور یک نوع خرد جمعی شکل بدیم، که البته کار بسیار دشواری است، این خرد از چند سو مورد حمله است، از یک سو این احساسات و قلیان احساسات خشم و کینه اجازه نمیده، از یک سوی دیگه به سر احساسات گرایایی که در نیروهای انقلاب پاری از نیروهای خام انقلاب وجود داره، این ظهور این عقلانیت و خرد جمعی رو اجازه نمیده. رسانه‌های جهانی به هیچ وجه نمیخوان این خرد و عقلانیت در این کشور شکل بگیره، علارغم اینکه به نظر میاد مدافع آزادی و ارزش‌های انسانی و حقوق بشر و طرفدار آزاد کردن زندگی اینا در واقع ما میدونیم. چطور میتونه ایران اینترنشنال که زیر نظر مستقیم وزیر اطلاعات عربستان، یعنی همون کسی که به فرمانش قاشقچی رو در سفارت عربستان در ترکیه با چاقو تکه تکه کردن و به درون گونی ریختن، چطور قرار این به اصطلاح فراهم کردن فراهم ساز بستری برای آزادی برای این کشور باشه؟ هیچ یک از نیروهای خارجی به هیچ وجه خواهان آزادی در این کشور نیستن، خواهان ثبات این کشور نیستن و در واقع با کارت ملت ما برای منافع خودشون دارن بازی میکنن. و یک سوی دیگه جهال مذهبی هستن، خوارج، خرمقدس ها، که اینا در پشت گفتمان انقلاب قاطی شدن و در واقع کوتاه قامت خانی که به هیچ وجه هیچ نسبتی هم با گفتمان انقلاب ندارن، اینا مدافعان بسیار بسیار زشت و کریه به اصطلاح گفتمان انقلاب هستن و من تعجب میکنم که چرا نیروهای راستین انقلاب این نیروهای کریه و زشت رو در واقع دامان خودشون پاک میکنن. و یک نگرانی دیگه که این روزها به شدت میاندیشم اینه که با حوادث این اخیر من فکر میکنم نیروهای وابسته به CIA، وابسته به موساد، وابسته به نیروهای اینتلیجنس انگلستان و کشورهای دیگه به شدت در کشور ما رسوخ پیدا کردن و اینها به هیچ وجه خواهان این نیستن که این کشور آرامش پیدا بکنه. نمیدونم، من از نیروهای اطلاعاتی حتی ممکنه به دستگاه اطلاعاتی ما هم رسوخ پیدا کردن. هر جا که شما حرکتی رو میبینید که میخواد این کشور رو به سوی یک نوع نابخردی ببره، مطمئن باشیم که نیروهای بیگانه رسوخ پیدا کردن و حقیقتا مبارزه با اینها چون دارای قدرت هم هستن، دارای قدرت ساختاری هستن، بسیار بسیار دشواره. به همین دلیل ما با یک شرایط انسداد مواجه هستیم. باید همه نیروهای اجتماعی ما در واقع هوشیار باشن تا بتونیم از این شرایط بسیار بسیار دشوار تاریخی عبور بکنیم.
جان دکتر، توضیحی که شما در مورد مناقشه یا معضل اساسی جامعه ما دادین، حالا تو دوره‌های قبل هم اینو مرور کردین، وابسته است به حضور دو نوع فرهنگ، دو نوع سنت تو جامعه ما. یکی شاید یه فرهنگ مذهبی که شاید مثلا تو تجربه انقلاب 57 بالاخره تونست یک مثلا دسترسی سیاسی پیدا بکنه، یا فرهنگ مدرن که پیش از اون دسترسی داشت و خب الان هم دوباره قدرتمندتر از گذشته شده. خب شما میفرمایید که خب این باید بشینن با هم دیگه به یه خرد مشترک، به یک برنامه، به یک فهم مشترک برسن که تا این کانفلیکت از بین بره، درگیری از بین بره، منجر به شرایط حادتری نشه. آیا واقعا اینا میتونن با هم دیگه گفتگو بکنن؟
اگر در شرایط کنونی نه. ببینید یکی از خطاهای گفتمان انقلاب این بود که همه نیروهای واسطه رو حذف کرد و یکی از خطاهای بزرگ خطاهای استراتژیکش بود. ما سرمایه‌های اجتماعی داشتیم که میتونستن در حکم یک نیروی واسطه باشن و امروز هم دو طرف نیروهای واسطه رو میزنن و چون جامعه رادیکالیزه شده هر کس که میخواد نقش یک مترجم رو بازی کنه تا زبان این دو گروه رو به هم به اصطلاح ترجمه کنه. البته یک نقصان تاریخی هم بگم، یک از عرفا میگفت که شاگردان ما شیخ چند کتابن و شیخ چند کتاب یعنی کسی که با کتاب‌های مختلف تربیت پیدا کرده. امروز بخش عمده روشنفکران ما فقط با زبان سوبژه مدرن آشنان و بخش عمده ای از جریانات سنتگرای ما فقط با کتاب سنت آشنان. افرادی که با هر دو زبان آشنا باشن، جریانی که با هر دو زبان آشنا باشن بسیار کمن و این بسیار کم هم در واقع به طرق مختلفی در واقع هم از طرف پوزیسیون و هم در طرف اپوزیسیون به اصطلاح سرکوب شدن. به نظر من باید بازگردیم به این نیروهای واسطه‌ای که میتونه زبان این دو گروه رو با هم به هم دیگه ترجمه بکنه.
من تو معنای سیاسی منظورم نبود اینکه آیا نیروهای سیاسی برای میانجیگری بین دو گروه وجود دارن یا نه، توی معنای کاملا تئوریک آیا ما باید منتظر یه نوع گفتگو میانه این دو جریان باشیم یا منتظر مسلط شدن یه گروه بر گروه دیگه کاملا به یه دلیل تئوریک. یعنی ببینید ما در مورد مثلا انقلاب سال 57 خب از همون ابتدا این مسئله بود که ما هم میخوایم جمهوریت مهم باشه هم دستورات الهی مهم باشه، یعنی یه جور اون مناقشه‌ای که توی مشروطه شکل گرفته بود یه راه حلی براش ارائه بشه که در نهایت هم گزینه جمهوری اسلامی رو براش انتخاب کردن. ولی خب یه قرائت اینه که ما هرچی پیش اومدیم دیدیم که نمیشه، یا این یا اون، یا دستور خدا یا قانون مردم. آیا این تفکیک رو شما به رسمیت میشناسین و ما باید در بلند مدت بین این دوتا، یعنی ایده مدرن با ارزش‌های فردی خودش با حقوق بشر خودش یا یه نوع دینداری و معنویت بر اساس سنت خودمون، آیا همچین دوگانه قابل قبوله؟
ببینید سوال شما رو در دو سطح میشه مطرح کرد. یک سطح پرسش متافیزیکی است، پرسش فلسفی است که بین اومانیسم غربی و تفکر توسنتریک سنتی ما چگونه میشه جمع کرد، بین قانون الهی و رأی مردم چگونه میشه جمع کرد. خب نیاز بست بحثای فلسفی است و از زمانی که ما با مدرنیته مواجه شدیم متفکران ما سید جمال الدین اسدآبادی گرفته تا اقبال، از اقبال تا شریعت اشعری تا سروش و و و و نه فقط در عالم ایران، در عالم در سراسر عالم اسلام کوشیدن که بحثای نظری بکنن. اما یه سطح بحث دیگه بحث سیاسی اجتماعی است، یعنی در اینجا و اکنون تاریخی ما. اون بحث فلسفی رو نیازمند یک فضای فلسفی است که اساسا من فکر میکنم این دایکاتومی غلطی است که قانون خدا یا در واقع رأی مردم، در واقع قانون الهی از به اصطلاح در خواست مردم تجلی پیدا میکنه. اگر جایی خواست مردم نباشه در واقع اون قانون الهی به یک نوع فضائل استعبادی، به یک نوع استبداد دینی تبدیل میشه و به ضد خودش تبدیل میشه و دقیقا همون اتفاقی بود که در ایران افتاد. به همین دلیل امروز در جامعه به اصطلاح دینی و اسلامی ما شما بوی خدا احساس میکنین. معنا کیلوچنده، معنا کجا بود؟ جامعه ما با دیگر جوامع سکولار چه تفاوتایی داره؟ حتی نگم بسیار بسیار سکولاریزه تره، بسیار بسیار، از روابط جنسی گرفته، از روابط ارتشا گرفته، از بحرانی که در قوه قضاییه حجم عظیم دعواها هست. تو سراسر مناسباتمون سوار تاکسی میشیم، یه لوله کش میاریم، یه دونه نمیدونم پنیر میخریم، شما همه جا نوعی خشونت میبینید. معنا کجا بود؟ ارزش‌های انسانی کجا بود؟ اینه که این یکی از همون توهماته. اما من امروز در یک سطح سیاسی اجتماعی دارم حرف میزنم، یعنی در اکنون ما، در اکنون ما صرف نظر از بحث‌های متافیزیکی که باید در جای خودش بهش بپردازیم و من هم به عنوان یک دانش آموخته فلسفه دائما راجع به اینا فکر میکنم، مسئله اینه که اگر هر یک از این دو جناح، یعنی سنت‌گرایان و نوگرایان، اگر ضرورت وحدت رو درک نکنن این کشور به هوا خواهد رفت، این کشور نابود خواهد شد. و من فکر میکنم اگر این کشور در واقع نتواند استقرار پیدا بکنه و ما نتوانیم در واقع از کیان کشور مراقبت بکنیم، دیگه بستری برای تحقق هیچ آرمانی نیست. نه دینی خواهد بود، نه دموکراسی خواهد بود، نه حقوق بشری. هر چی دیگه شما میگید، من فعلا در اون سطح آرمانی با شما هیچ گفتگویی ندارم. اون چی که من رو کشونده که در پشت تریبون قرار بگیرم اینجا، بر ضرورت ظهور این وحدت اجتماعی است. لذا امروز ما نیاز به نیروهایی داریم که بتونه در واقع این شکاف اجتماعی رو پر بکنه، و هر نیروی که این شکاف رو دامن بزنه، چه به نام شعار زن زندگی آزادی، چه به نام اپوزیسیون، چه به نام نمیدونم انقلاب، چه به نام خون شهدا، خائن به این کشوره. هر کس این شکاف رو دامن بزنه خائن به این کشوره. و اون عقلانیتی که من دارم بهش دعوت میکنم، ما باید در برابر این رادیکالیزه و دو قطبی کردن جامعه باید مقابله کنیم، وگرنه کیان این کشور به خطر میفته. من بون این ضرورت این وحدت به خاطر اینکه مسئله ایست که در واقع امنیت ملی ما به خطر افتاده، و برای حفظ امنیت ملی ما باید به این وحدت ناگزیریم دست پیدا کنیم.
بله، من یه سوال آخر بپرسم و سوال دوستان بریم. یه نکته که اینجا هست، شما هم اشاره کردین، نهاد دین بالاخره اومده در جایگاه قدرت سیاسی و در تلاش برای اجرای حالا اون چیزی که مد نظرش خودش هست از حکومت اسلامی. یه جوری گفتگو کردن با نهاد دین الان تو شرایطی که ما داریم و طرفینی که وجود دارن، احتمالاً الزاماتی برای این نهاد در آینده خواهد داشت. یعنی اگر بخواد شنونده باشه و مشارکت کننده باشه، از نظر شما این الزامات چه نوع الزاماتیه؟ یعنی احتمالاً ما در دهه‌های آینده اگر از این بحرانا بالاخره زنده بیرون بیایم، چه نوعی از نهاد دین، چه نوعی از دینداری اجتماعی سیاسی اصلا باقی میمونه، باقی نمیمونه؟
چند نکته رو من بگم. اولا دین نهاد نیست. وقتی دین نهاد شد، روح خودش از دست میده. این یه نکته رو به لحاظ فرهنگی داشته باشید. دوم، وقتی از نهاد دین و نهاد روحانیت صحبت میکنیم، در مورد امر یک پارچه و یک دستی صحبت نمیکنیم. و در واقع وقتی از تفسیر نهادهای دین، نهاد دین از اسلام، قرآن و میراث تاریخیمون صحبت میکنید، در واقع این یک تفسیر در بیان تفسیرهای متعدده. ما امروز در میان خود حوزه‌های علمیه یک تنوع بسیار عظیمی از برداشت‌ها داریم. و من فکر میکنم که چنین نیست که ما فقط با یک تفسیر مواجه هستیم، و من فکر میکنم تفسیرهای دیگری از امر دینی و از اسلام و از احکام فقهی وجود داره که میتونه به جامعه تعادل ببخشه. اما متاسفانه من شاید به اصطلاح هم نیروهای سنتی خودم رو دخیل میبینم و هم نمیدونم واقعا، ولی حسم اینه که در واقع نیروهای نفوذی بیگانه پشت پاره‌ای از به اصطلاح تفسیرهای بسیار بسیار منحط و عقب افتاده پنهان شدن. بسیاری از این به اصطلاح این خر مقدس بازی هایی که ما در دانشگاه ها میبینیم، در صدا و سیما میبینیم، اینا حتی شاید با حقیقت جمهوری اسلامی هم سازگاری نباشه. حتی به نحوی که بسیاری از منویات مثلا رهبری رو هم اینها به سهولت زیر پا میگذارن. نمیدونم اینها در واقع پشتشون به کجا گرمه، ولی به هر حال من فکر میکنم که ما تفسیرهای بسیار بسیار متعادلی داریم که میتونه به جامعه تعادل بخشه. من فقط یک نکته بگم. امروز من به وجود جامعه مدنی در این کشور اعتقاد ندارم، جامعه مدنی در معنای هگلی و مارکسی کلمه، اما بخشی از به اصطلاح جامعه مدنی کشور ما روحانیونی هستن که در حوزه هستن. برای نمونه میخوام بگم آقای منتظری جزو نیروهای پوزیسیون نبود، طالقانی جزو نیروهای، به همین ترتیب شما میتونم نیروهایی رو امروز در من به خاطر ارتباطی که با حوزه‌های علمیه و طلبه‌های جوان با بخشش البته دارم، سرمایه‌های بزرگ فکری بسیار بسیار زیادی داریم که میتونن حقیقتاً یه مقدار این شکافی که شما میگید رو، این دو قطبی که شما میگید رو بسیار بسیار کاهش بدن.
یه نکته اینجا، بعضیا متهم میکنن جریان نقد غرب در ایران رو که خود این منجر به این شده که در واقع حالا جریانی که زایده طبقه متوسط بوده یه دوره نزدیک شده به ارزش‌های مدرن، به صورت مشخص مثلا فعالیت‌هایی که مرحوم فرید انجام داده بود، جریانه مفصل که الله پیش از ایشون بود بعد از ایشون هم ادامه پیدا کرد و این یه جوری توی ارزش‌های حکمرانی ما خودشو نشون داد. یعنی ما ضد غربی، ما ضد دلیل
به هیچ وجه
این به منجر به این شرط فعلی نشد.
اولا نه، متاسفانه پوزیسیون و اپوزیسیون ما خیلی به هم شبیهن، خیلی شبیهن، یعنی هر دو تیغه یه قیچی واحد هستن. یک از ویژگی‌های مشترک پوزیسیون و اپوزیسیون ما این که هر دو ضد فلسفه هستن، هر دو بیگانه از فلسفه هستن. این فرمایش شما رو که خیلی از دوستان ما هم میگن، حقیقتاً کسی که با تفکر فلسفی آشناست میدونه چقدر غریبه، چقدر این حرفا در واقع از اهل فلسفه دوره و قدرت سیاسی در واقع اگر درکی از فردی داشت، درکی از داوری داشت، قدرت سیاسی نوشته های من خونده بود، اگر قدرت سیاسی هایدگر میفهمید، بعض ما امروز چنین نبود. دقیقاً به دلیلی که بیگانه است. بیگانه، من فقط یه نمونه تاریخی بگم. وقتی مرحوم فردید مرد به عنوان ایدئولوژی رسمی نظام، به اصطلاح مجلس ترحیم اون بغض آدم به اصطلاح میترکید، هیچ کس حضور نداشت، نه یه شخصیت لشکری، نه یه شخصیت کشوری، نه یه شخصیت سیاسی، نه یک شخصیت سیاسی کشوری پیامی برای فردید داد. این حرفا در واقع جز همون پوپولیسمی است که جامعه ما به شدت اسیرش.
آخه بعضیا این مسئله رو میگن، حالا به صورت مشخص به عنوان یه نقد نسبت به شما میگن که آقای دکتر عبدالکریمی میگه که ما بیایم بین این دو طرف گفتگو ایجاد بکنیم، یعنی مثل یه نفری که بیرون گوت نشسته میگه بیایم من بی‌طرفم کمک کنی همدیگه رو بفهمیم، ولی در واقع عبدالکریمی سمت یه طرفه، یه ذره اینو میزنه ولی دو تا پس گردنی به اون یکی میزنه. این به نظر شما اینجوری نیست؟
ببینید، گفتم نگاه کنید، جامعه ما به شدت اسیر پوپولیسمه، به همین دلیل به شدت ضد فلسفه است. درک تفکر فلسفی نداره، غلیان احساسات حرفای عوامانه است و تو جامعه ما یک چیز رو تو فضای احساسی عاطفی و غلیان خشم و کینه درک نمی کنن که در واقع رادیکال بودن با چپ بودن یکی نیست. یعنی ممکنه من به رضا شاه فوش بدم، به شاه فوش بدم، اما در اعماق وجود خودم یه شاهی وجود داشته باشه. ممکنه من به استبداد دینی فوش بدم، به جمهوری اسلامی فوش بدم، به آخوندها فوش بدم و اگر موقعیتشم پیش بیاد با دستان خودم چهار تا آخوندم خفه بکنم، اما در درون خودم از یک نوع تئولوژیسم، از یک نوع دوگماتیسم رنج ببرم. اما در این حال ممکنه من بیام با خیلی عشق و علاقه با روحانیتم صحبت بکنم، از اینکه عمامه‌شون رو میزنن، عمامه پرانی میکنن، به شدت مکدر بشم، به شدت مکدر بشم، اما بیان بکنم که حوزه‌های علمی ما در واقع فاقد تفکر تاریخی است و همین دلیل در واقع درکی از مسائل ما نداره. حوزه‌های علمی ما نتوانسته است در واقع به احیای سنت بپردازه و وقتی سنتی احیا نشد، سنت احیا نشده، بسیار بسیار کریه و زشته و دلش داعش و بوکو حرام و نصره میاد. من رادیکالی ترین انتقادها رو کردم. منتها جوان نادان ما فکر میکنه اگر رفت یه عمامه زد یا یه پس گردنی زد پس کله یه آخوند مثلا خیلی کار رادیکال کرده، نمیدونه که داره یک فرهنگ منحطی رو داره تولید میکنه. اگر قراره تو در برابر روحانیت بیستی، سعی کن ارزش‌های متعالی‌تر از ارزش‌های او خلق بکنیم. جنبشی میتونه در واقع ارزش‌های کهن رو کنار بگذاره که ارزش‌های جدیدی خلق بکنه. من خالق ارزش‌های جدیدی در کشورم هستم. و قاعدتاً جوان خام و ناپخته ما، در واقع این رو نوعی وسط بازی میدونه. به این دلیل که خب باید یکم قد و قامت پیدا کنه تا بفهمه که من در این کشور چه میکنم.
بسیار خب، دوستان سوالا رو بپرسین. میخواین از همون طرف، دفعه قبل مهجور بودن در سوالات.
با سلام، خسته نباشید، ممنون از فرمایشاتتون. خودتون فرمودین که لزوم یک نیروی وحدت سازی اینجا هست، که حالا اپوزیسیون رادیکال خود شما رو به عنوان یکی از نیروهای واسطه با جمهوری اسلامی معرفی میکنه و شما رو میکوبه و از اون طرف هم حکومت به شما رسمیت آنچنانی قائل نیست برای شما، چقدر محتمل میدونی که همچین نیروهایی از قم سر بیرون بیاورن و اساس از قم؟ و اگر بر فرض این که همچین نیروهای وحدت سازی از قم بیرون بیان، به نظر شما چقدر پسندیده است؟
چقدر
پسندیده است؟ چقدر شما موافقت؟
ببینید، وقتی از قم میگید، تو گویی با یک پدیده بسیار بسیار در واقع واحد و یک پارچه‌ای مواجه هستیم. قم خیلی متکثره، خیلی متکثره، نیروهای بسیار بسیار سنتی داره که آدم از شرشون باید نمیدونم به کی پناه ببره. خیلی وحشتناکن، خیلی وحشتناکن. نیروهایی هستن که خودشون رو طلبه‌های انقلابی میدونن، اینها هم یه بخشی هستن. و یک جمله‌ای بگم شاید شما رو عصبی کنه، طلبه‌های بسیار بسیار فکوری وجود دارن که با پرسش‌های بسیار جدی مواجه هستن. این به هیچ وجه به عنوان یک تاکتیک من رو بیان نمی‌کنم، من در واقع رابطه خوبی با این دوستان دارم، اینها کتاب می‌خونن، اینها پرسش می‌کنن. ببینید، وقتی از وحدت اجتماعی صحبت میکنیم، بعضیا فکر میکنن که مثلا این که من میگم بیایم با شورای نگهبان یا مثلا بریم با نهاد سیاسی صحبت بکنیم، نه نه نه، به هیچ وجه. این جمله را از من بارها شنیدید که سید جمال الدین اسدوادی میگفت: افسوس از عمر نازنین من که در سرزمین لمیزره به اصطلاح کاخ‌ها نابود شد، افسوس از بذر وجود من که در سرزمین لمیزره کاخ‌ها پاچیده شد. ببینید، وقتی از وحدت اجتماعی صحبت میکنیم، قرار نیست من برم با وزیر کشور بشینم، نه، دختر چادری من با دختری که شعار زن زندگی آزادی میده باید با هم بشینن حرف بزنن. اگر این اتفاق بیفته، نه قدرت‌های بین المللی میتونن در برابر جوانان ما، نه قدرت داخلی میتونه در برابر این جوانان غلطی بکنه. اما چرا امروز ما بازیچه قدرت سیاسی با ما هر کاری میکنه و قدرت‌های بین‌المللی هم با ما بازی میکنن در واقع، و سرمایه‌های ملی و تاریخی ما رو به خاطر منافع خودشون به بازی گرفتن؟ برای اینکه این شکاف اجتماعی وجود داره، این شکاف اجتماعی وجود داره. من فکر میکنم جامعه مثل زمینی میمونه که آبهایی مثل آبهای رودخانه ها بر روی این زمین جاری است و آبهایی در لایه های زیرین زمین جاری، آبهای زیرزمینی. من فکر میکنم علارغم برخی ها که میگن این گفتگو امکان پذیر نیست، به نظر من مدت هاست که این گفتگو شکل گرفته. یعنی الان بچه های گفتمان انقلاب دارن میگن بچه ها بیان گفتگو کنیم و بچه های جنبش اجتماعی در واقع دارن ناز میکنن. یعنی کاملا این نشون میده که این گفتگو داره پیروز میشه، این فرهنگ گفتگو داره شکل میگیره و من امیدوارم این فرهنگ ادامه پیدا کنه، چون حقیقتش راه دیگه ای نداریم بچه ها. هیچ راه دیگه ای نداره.
جسارتا شما قائل به این هستین که در حوزه همچین انعطافی وجود داره که به سمت
در حوزه در تمامیتش نه، بعضی از لایه های حوزه بسیار منحط و عقب افتاده هستن، اصلا بیرون از زمین و بیرون از زمانن، در یک فضای اسیری اسطوره‌ای، اصلا با تاریخ نسبت ندارن. نه، من راجع به اونها صحبت نمی کنم، همون چهره های کریه و زشتی که در واقع با زبان خشونت، با زبان تکفیر، با زبان طرد صحبت میکنن. اما در میان حوزه های علمیه، هم حوزه های علمیه قم و هم حوزه های علمیه نجف، ما سرمایه های اجتماعی بزرگی داریم. مثلا شما آیت الله سیستانی رو نگاه بکنید، آیت الله سیستانی یک چهره منحط نیست، یک چهره عقب افتاده نیست که زمان رو، حالا البته ممکن من عبدالکمی با آیت الله سیستانی هم به فقهش و بسیار از مبانیش در واقع انتقاد داشته باشم، به معنی مطلق کردن نیست، اما به هر حال این مرجع موازی داره، قابل تأمله و قابل دیالوگه، قابل دیالوگه. به همین دلیل میگم که در واقع به هیچ وجه قم و روحانیت رو یک پارچه نکنید.
من موافقم با شما که شاید الان بخش عمده از جریان تازه به اصطلاح انقلابی در معنای جدید علاقه ای به گفتگو نداره، ولی واقعیتش اینه که حالا جریانی که خودشو بالاخره انقلابی و اینها میدونه، علارغم شعارش کاری نمیکنه برای این مسئله. یعنی در نهایت اونا شعار رو میدن و باید یه جمع‌های دیگه‌ای تلاش بکنن که پیروزی با مکافات شماست.
پیروزی با من و شماست. منطق و من شما حاکم میشه و حاکم باید بشه، چون راه دیگه وجود نداره.
تو امیدواری من ازتون میشه؟
من مطمئنم که ما منطق آینده ایران منطق ماست. اونایی که جامعه رو رادیکالیزه میکنن و افرادگری میکنن فکر میکنن، مگر اینکه به کمک نیروهای خارجی یا به کمک فرض کنید اسلحه در چهارراه‌ها بخوان جامعه رو به پیش ببرن که انسداد رو بیشتر خواهند کرد. اگر قراره انسدادی که الان میگید گشوده بشه، بی تردید منطق من و شما آقای احمدی، هیچ راه دیگه وجود نداره.
یه سوال من ببخشید میان بچه سواله بچه هم هست. بعضیا شکست پروژه اصلاح طلبی در ایران رو شاهدی میگیرن بر این که امکان این گفتگو وجود نداره.
ببینید گفتمان اصلاحات اولا مبانی نظریه لازم نداشت. گفتمان اصلاحات یه مقدار بوی تکنوکراتیک و بوروکراتیک داشت، یعنی خیلی هاشون هم در واقع در امکاناتی که قدرت سیاسی در اختیارشون گذاشته بود سهیم بودن و یه جاهایی هم به لحاظ سیاسی به خود در روابط بین الملل در برابر گفتمان انقلاب قرار گرفتن و شرایط بین الملل داخلی سبب شد که به اصطلاح اونها هم از گفتمان انقلاب پیاده بشن. و البته یک از خطاهای بزرگ گفتمان انقلاب بود که فردی مثل خاتمی رو هم مثلا قطار انقلاب پیاده کردن. این یکی از خطاهای استراتژیک گفتمان انقلاب بود.
مجدد درود میگم آقای دکتر، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من با توجه به اینکه همیشه شما رو به عنوان یک آدم در واقع صریح اللهجه با یک زبان خیلی راحت در واقع با مخاطبین صحبت میکنید، جسارتن اجازه میخوام که مقدار با صراحت من هم سوالم رو بپرسم. فرمودید که قلیان احساسات. داشتم فکر میکردم که خب چه اتفاقی افتاد که جامعه در واقع دوچار این قلیان شد؟ چون اگه بخوایم جامعه اعتراضی ایران رو در واقع فقط منحصر کنیم به این 3-4 ماه اخیر، احساس میکنم یه مقداری منصفانه نباشه. به هر حال یک سری اتفاقات دومینووار افتاد در طی سالهای اخیر، حالا این مبدأ این سال رو هر سالی میشه گذاشت، که به هر حال حتی آدمهایی که حالا اسم قشر خاکستری روش میذارن، جامعه غیر معترض یا هر چی، یا خیلی از عزیزایی که به هر حال جزو گفتمان انقلاب بودن، خب الان روی کرده دیگری دارن. اینها هم امروز در واقع معترضن به خیلی از مسائل. به هر حال این الان ما اینجای داستانیم، یعنی الان جامعه دوچار قلیان هست و تکلیف آدمهایی که به هر حال روزگاری گفتگو کردن، روزگاری اعتقاد داشتن به میز گفتگو، اما زیر میز زده شده و تحمل در واقع حتی گفتگو هم نبوده. و منحصرا دارم راجع به نهادهای قدرت صحبت میکنم، چون بدنه اجتماعی به هر حال با هم تعامل میکنه، داره زندگیشو میکنه، همه در کنار هم هستیم در محیط اجتماعی، اما کسی که داره تصمیم میگیره کسای دیگری هستن که امکان گفتگو نیست. حالا من چند تا نام میبرم. مثلا شما فرض کنید که یک نهاد خیلی تاثیرگذار مثل مجلس خبرگان، نهادی به اسم نهاد بسیج، گشت ارشاد، که فرض بفرمایید ما اینجا داریم گفتگو میکنیم و الان من برم بیرون توی خیابون ببینم یک برخوردی داره با یک خانومی انجام میشه بسیار تند، آیا من اونجا باید با کی گفتگو کنم؟ این خیلی دلم میخواست که یه مقداری با همون صراحتی که همیشه دارید راجع به این به ما بگید که در واقع ما در اینجا و این نقطه‌ای که قرار داریم باید چه کنیم، در این فضایی که نمیدونیم با کی باید گفتگو کنیم. نهادهای قدرتی، نهادهای با دیوارهای بتونی هستن که امکان در واقع دیالوگ رو از ما گرفتن. خرد نمیتونه یک روزگاری در مقابل یک نیروی حتی به ستیز بپردازه. آیا خرد یعنی نشستن و فقط گفتگو کردن و صلح فقط یعنی خرد از نظر شما؟ ممنون میشم.
خب متأسفانه پرسش‌های علوم انسانی، پرسش‌های سیاسی اجتماعی در واقع هر کدوم یه پرسشه، ولی یه کوهی از مسائل. ببینید واقعی مطلب اینه که ما با یک کلاف بسیار بسیار پیچیده و سردرگم مواجه هستیم و باید خیلی ظرافت میخواد این تارها رو یکی یکی از هم جدا کنیم و تو این چند دقیقه نمیشه همه مسائل رو. من فقط چند تا توضیح بدم، چند تا توضیح بدم که ببینید آیا شرایط ما معلول حاکمیت، شرایط ما معلول صرف حاکمیت و گفتمان انقلاب است، یا خود گفتمان انقلاب و در واقع حاکمیت خود نیز معلولی از شرایط کنونی ماست؟ یعنی همه چیز رو باید برگردونیم به فاعلیت. نمیخوام بگم قدرت سیاسی نقش نداره، نمیخوام بگم گفتمان انقلاب نقش نداره، اما نگاه کنید مثلا توسعه نایافتگی اقتصادی ما حاصل جمهوری اسلامی است یا جمهوری اسلامی حاصل توسعه نایافتگی ماست؟ وقتی از مسائل اجتماعی صحبت میکنیم، فرض بکنیم میری بیرون گشت ارشاد با یه دختری داره برخورد زشت میکنه، چگونه من این رو بفهمم؟ یکی از عاملش اینه که من میتونم به گفتمان انقلاب و قدرت سیاسی انتقاد بکنم که چرا شرایطی رو فراهم کردی که یک همچین وضعیتی پیش بیاد. این رو به عنوان یک عامل میپذیرم، اما میگم همه عامل این نیستش. مثلا دیگه شبهه مصداقی نکنیم، شاید اون کسی که گشت ارشاد رو تأسیس کرده ترسیده علاقایی در این کشور باشن که بیان رو این دختر اسید بپاچن، و حالا برای اینکه جلوی اون افراد کاریا رو بگیره میاد وانمود میکنه که حکومت اسلامی داره برخورد میکنه. شاید نیروهای ارتجایی منحدی وجود دارن که امکان داره یهو کشور به بلبشو بکشونن، مثلا یهو یه مرجع تقلیدی کفن سفید بپوشه بیاد و حرافداراش و بیاد در واقع کل این دکور این بازی رو به هم بزنه. یعنی حکومتی که مدعی است که به مرجعیت تکیه داره، حالا مرجعیت بیاد در برابر. حالا اون جوونی که میاد با این دختر برخورد تند میکنه، احتمالاً ممکنه، قصد جسارت ندارم، یک جوان روستایی باشه که در واقع دختر ندیده است و در اوج جوانی تمام نیروهای جنسیش در این قلیان پیدا کرده، حالا پشت گفتمان انقلاب حالا قدرت پیدا کرده که بخواد به یه دختر جوانم دسترسی پیدا کنه. فقط میخوام بگم که چقدر پدیدارهای اجتماعی پیچیده است. حالا میخوایم نقد قدرت سیاسی بکنیم، نقد قدرت سیاسی میکنیم، تو دهنش هم میزنیم، حماقتش هم مورد نقد قرار میدیم. حرف من اینه، وقتی مسئله رو یک عاملی میبینیم، عوامل دیگر رو هم در نظر میگیریم. یعنی اگه فردا این جمهوری اسلامی شما سرنگون کنید و شما قدرت برسید، باز هم با این مشکل مواجهید که نیروهای انتظامی شما در واقع ممکنه در یک جایی که دختر جوانی رو ببینن که میتونن دست رازی کنن. این که وقتی مثلا ناجا فراخوان میده و در واقع نمیدونم، میترسم این حرفام مسئله ساز بشه، ولی حرفای از زبان مسئولین شنیدم، این که معمولا یه جوانی بالای دیپلم نمیاد تو ناجا استخدام بشه، یا جوانان شهری کمتر خواهانن که وارد ناجا بشن. بعد این تیپایی هم که میان دو سال دوره میبینن تازه وارد خیابون میشن، یه چنین برخوردهایی دارن. یا این نیروی انتظامی وقتی میبینه جمعیت به طرفش میاد، به طور طبیعی بهش گفتن آقا تو دستور تیر نداری، اما ترس جونش یهو مثلا. میخوام بگم که خیلی مسائل اجتماعی پیچیده است. اگه تو دهن قدرت سیاسی بخوایم بزنیم، من اینجا مدافع قدرت نیستم، ولی میخوام بگم که مسائل اجتماعی ما یک پیچیدگی هایی داره که باید یک کنشگر سیاسی بهش توجه شه. نکته بعدی این که من مخاطبم در واقع با نخبگان این جامعه است، یعنی با کسانی که اهل فکرن، کسانی که قرار رهبری اجتماعی بکنن. من با توده های وسیعی که ارتباط ندارم و مخاطبان من نیستن. نکته بعدی در مورد مفهوم خرده. خب خرد تعریفش واقعا خیلی سخته، چون در دوره‌های تاریخی و در فرهنگ‌های مختلف خرد به شیوه‌های گوناگونی در واقع تفسیر میشه. ما یه خرد نداریم، بلکه خردها داریم، اما میتونیم روی یک معنای مجملی با هم توافق کنیم. خرد عبارت از نیرویی است که به ما کمک میکنه به اهدافمون برسیم. اگر ما اومدیم یک هدفی رو تعیین کردیم، مثلا نیل به آزادی، اما اومدیم راهی رفتیم که خشونت بیشتر شد، استبداد بیشتر شد، این راه عاقلانه نیست. اگر ما این هدف رو انتخاب کردیم که ایران توسعه پیدا کنه، اما راهی رو رفتیم که به توسعه که نمیرسه، این هیچ کشور به قهقرا بره، این نابخردانه است. خرد رو اگه بخوام تعریف بکنیم، به اعتقاد من نوعی نابخردی جامعه ما رو در بر گرفته، هم در پوزیسیون و هم در اپوزیسیون، هر دو که اهدافی که تعیین میکنن و مسیری که تعیین میکنیم به اون اهداف سازگاری نداره. یعنی اگر حکومت خواهان این است که جامعه ما رو دینی بکند، قرار تحقق جامعه دینی باشه، قراره که ما به استقلال برسیم، قراره که بچه های ما خلیفت الله بشن، قرار بود که با بچه هامون با نسل های جدید با سنت تاریخمون یک نوع بازگشت به خیش بکنن و پیوندشون مستحکم تر شه، ما ببینیم سکولاریسم در روزگار جمهوری اسلامی آنچنان بس پیدا کرد که در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه بس پیدا نکرده بود. امروز در واقع همه جوانان ما بخش عمدهشون به دامان غرب رفتن. مهاجرت مغزهای این جوانان در واقع نشون میده که ما نه فقط به اون استقلال فرهنگی نرسیدیم، بلکه بچه‌هامون دو دستی به دامان نیهیلیسم غربی افتادن. خب باید تجدید نظر کرد. راه رو داریم تا یه طریق معکوس میکنیم، و اگر شما بگید راه ما درست بوده و واقعیت ها باید خودشون رو با ما هماهنگ بکنن، این حماقت تعارف هم نداریم. از یک طرف دیگه نیروهای اجتماعی ما خب میخوان با ایران چیکار بکنن؟ ما میخواییم در واقع یه گام به جلو برداریم. آیا بازگشت مثلا به شاهزاده پهلوی این بازگشت به جلوه؟ یعنی قرار ما با این گونه نیروها قراره یه قدم جلوتر بریم، یا قراره اون ارزش‌هایی رو که خلق کردیم رو حفظ بکنیم و یه قدم به جلوتر بریم؟ یا فرض بکنید که ما آنچنان جامعه رو به انسداد میکشونیم و آنچنان در واقع جامعه رو رادیکالیزه میکنیم، شما دنبال آزادی هستید، خب اینقدر نیندیشید. اصلا من با انقلاب اینام کاری ندارم. در دوران کنونی نیروهای نظامی سراسر جهان آنچنان به سلاح‌های مسلح هستن که در هیچ جای دنیا نمیشه با نیروهای مسلح مبارزه به اصطلاح آنتاگونیستی کرد. ما باید راه دیگری رو جستجو کنیم. خب این حماقت نیست که تو گفتگو رو میخوای بذاری کنار و با 4 تا کوکتل مولوتوف میخوای بیای مثلا به آزادی برسی؟ خب به نظر من این ابزار با اون هدفی که تو دنبال میکنی به هیچ وجه سازگاری نداره. به همین دلیل معتقدم که نوعی نابخردی است. اینکه آقا ما خون میدیم، ما شهادت میدیم، ما میریم جلو، بالاخره خون مهسا، خب اینا دیگه از سنخ احساسات است، اینها دیگه از سنخ خردورزی نیستش.
بکشم
آی دکتر
همش از این
بیلیت ها قبلا جلسه قبل شروع کردم مصرف کردن، دیگه گفتیم از این ور بیاد که سری ور
من رو انداخته گیریم محافظه‌کارا، 4 تا انقلابی هم سوال کنن اینا محافظه‌کارای
ببخشید البته خانم مونده بودن جلسه قبل، الانم نفر آخر افتادن، از زن زندگی آزادی به نفر آخر رسیدن.
خب آقای دکتر، من یه تشکر کنم از صحبتایی که کردیم به روال معمول و
تو خود اما ولی نگو اما نه نه تو رو خود نگی
از اما خیلی گذشت
در یتیم گفت به پدر حجی بعد از اماس لعنت.
ما با اجازتون یه متاسفانه بچه هایی که حالا اینجا هستن، چه واسه سنشون چه واسه تجربیاتشون و چیزایی دیگه، شاید اصطلاحا اون قد و قامتی که شما بهش اشاره کردین رو نداشته باشن، به خاطر همین با عزتون یه چهارپایه میذاریم زیرمون که بخوایم اول در یک میدان برابری با هم گفتگو کنیم.
من میام پایین.
نخواهش میکنم. من اول از یه دیدگاه شخصی صحبت میکنم، خب نسبت به 400 سال اخیر ایران، خب و پس از اون وارد جاهایی میشم که پرسش هایی رو از شما دارم منو به گفته هاتون. این دیدگاه رو هم به این دلیل مطرح میکنم که شما گفتین که آرمان ها سرکاریه.
من نگفتم آرمان ها سرکاریه، گفتم آرمان هایی که از طریق رسانه ها تو دهن ما انداختن و دارن آتیشش رو سرکاری، اینو سرکاری.
خب
نگفتم آرمان آزادی سرکاری، آرمان دموکراسی سرکاری، آرمان عدالت، گفتم با این شیوا ما سرکاریم.
حالا اون زن زندگی آزادی که توسط رسانه ها نیومد، اتفاقا رسانه ها سعی کردن که مرد میهن آبادی رو اضافه کنن، خب که گفتمانی اتفاقا حالا اون روی دیگه سکه گفتمان انقلاب 57 و حالا جمهوری اسلامیه، اما باز هم پیروز نشدم به نظر من، فکر میکنم دیگه تقریبا داره حذف میشه. در 400 سال اخیر از نظر شخصی بنده است کاملا،
غرب، جهان غرب و حالا از یه جایی به بعد بخشی از شرق هم تاریخش تاریخ برهنگیه، هر روز برهنه تر شده و ما بالعکس سعی کردیم که پوشیده تر شیم. مثال هایی که وجود دارین هم در فرم هم در محتوا. محتوای حکومت های ما چطوری بوده؟ روز به روز بسته تر و مردم نامحرمتر و همینطوری پیش میاد. یعنی ما یه زمانی شروع این 400 سال پادشاه مملکت میرفته با لباس مبدل توی بازار، خب از یه جایی به بعد کلا پادشاه وقتی که زلزله میاد یا وبا میاد شهر رو ول میکنه و میره در یه روستایی تا وبا از بین بره بعد دوباره برگرده. این اون طرف قضیه است. و سمت فرمیش هم چه در پوشش زنان، خب ما به هر حال از اون چه که از دوره صفویه به جا مونده، چه نقاشی های دیواری، چه کتاب ها و چیزهای دیگه، ما خیلی برهنه تر بودیم از دوره قاجار. و هر که میاد جلو معماری ما و پوشش زنان و حتی مردان داره بسته تر میشه. ما دوره قاجار دیگه به معماری میرسیم که کاملا یک اندرونی بیرونی وجود داره و به طور مثال آشپزخانه میره انتهای اندرونی توی یک زیرزمین. حالا میاد تو دوره پهلوی چه اتفاقی میفته؟ ما از دوره مشروطه این زمزمه هایی برای تغییر این شرایط داره شکل میگیره، در واقع به نوعی آنتیتزه داره شکل میگیره، میاد جلو و ما معماریمون تغییر میکنه، پوششمون تغییر میکنه و دیدگاه هامون تغییر میکنه، اصلا نقد اضافه میشه به فرهنگ گفتگوی ما. خب ما تا قبل از اون چیزی به اسم نقد نداشتیم، این اضافه میشه و میاد پیش میاد. آشپزخونه های ما که اونجا مثال زدم تبدیل میشه به آشپزخونه اوپن، امروز هم که تقریبا دیگه هیچ چیزی نیست، صرفا از یه جایی به بعد بهش میگیم آشپزخونه، از یه جایی به بعد بخشی از حالا نشیمن. پوشش رو هم که امروز داریم میبینیم در خیابون ها، خب یعنی این مسیر داره پیش میاد. اون جدایی که شما گفتین رو من باهاش موافقم که در واقع ما در دوره مشروطه اون هسته‌ای که اون آنتیتزی که شکل گرفت داره به بلوغ میرسه و هر روز بزرگتر میشه و افراد بیشتری رو در ذیل خودش میاره و یک نتیجه جانبی هم داره خوشبختانه، و اون اینه که دیگه جامعه به سختی داره سفارت رو میپذیره. به طور مثال همین تئاتر وکالتی که این چند روز مطرح شد، یکی دو هفته مطرح شد، ما دیدیم که چیزی حدود 400 هزار امضا جمع کرد، یعنی فکر کنم برنامه 90 بیشتر اسمس میگرفت. خب این نشون دهنده چیه؟ که من جامعه، منی که امروز در خیابانم و اگر به نوعی به هر شکلی تو فرد بیرونی رو صدا میزنم، به این دل نیست که تو بیای ولی من بشی، تو بیای حالا به هر اسمی خب ولایتی بر من داشته باشی، من نوعی دیگر سقارتی رو نمیپذیرم. حالا برگردیم به چیزایی که شما فرمودین. این برای اون بخشی بود که نقدی که به حرف شما داشتم در مورد آرمان ها، من فکر کنم ما داریم مسیر طبیعی رو طی میکنیم. شما فرمودین که خشم و کینه در جامعه زیاد شده، حرفتون کاملا درسته، من هم موافقم، متاسفانه زیاد شده. اما چه کسی این خشم و کینه رو ایجاد کرده؟ کسی که آپارتاید جنسیتی، قومی، مذهبی تشکیل داده، خب، یا منی که دارم زندگیمو میکنم یا در بهترین حالت سعی میکنم زندگیم رو بکنم، اوکی اون هم نمیرسم. یه جای دیگه میفرمایین که مثلا نیروهای راستین انقلاب، خب یه گروهایی رو چرا حذف نمیکنن؟ این نیروهای راستین انقلاب چه کسانی هستن؟ خب به هر حال ما دیدیم که در طی این 40 و چند سال افراد زیادی از قطار انقلاب یا پیاده شدن یا پیادهشون کردن، مؤدبانه پیادهشون کردن، بعضی هم غیر مؤدبانه. خب الان این افرادی که هستن آیا جز اینه که الان جمهوری اسلامی جز این ساختار حاکمیتی که امروز وجود داره، خب که شما حالا بخشی رو پشت پرده این میدونین؟ و سوال آخرم خب که دیگه خیلی هم
سوال اولتون چی بود؟
مورد اول این که اون خشم و کینه رو چه کسی ایجاد کرده، خب مورد دوم این که نیروهای راستین انقلاب کیا هستن که شما معتقدین که یه سریاد درشون نفوذ کردن، و مورد سوم این که شما هر مشکلی رو خب تا جایی که من فهمیدم بهتر بگم تقریبا هر مشکلی رو، معتقدیم که تقصیر دیگران، حالا یا رسانه‌های خارجی هستن یا اون دولت‌هایی که نمی‌خوان ما زندگی داشته باشیم یا جاسوس‌هایی که هستن و یا اون افراد اصطلاحاً با اصطلاح خودتون میگم خر مقدس‌هایی که هستن. خب به قول اون بنده خدایی که میگفت که خب اینا که همه اینجا رو دارن اعمال قدرت و اعمال نفوذ میکنن، پس چه کسی داره مملکت رو اداره میکنه؟ خب این هم یک سوال دیگه است. یعنی این به نظر شما یک نوع پارانویا نیست که اتفاقا حاکمیت هم دوچارشه؟
ببینید، خب حرف من با حرف حاکمیت ممکنه استشمام بشه که همسوه، ولی خب واقعا چنین نیستش. سوال اولتون، ببینید، حدود تقریبا 2 سال پیش بود یک دانشجویان من نامه ای به من داد که آقای عبدالکریمی، شما که معتقدید گفتمان انقلاب یک فضایی بود، یک اجماع صورت گرفت که شاه بره و انقلاب بشه، اما ما یک قهرمانی به نام مصطفی رحیمی داریم که مصطفی رحیمی اسیر جو نشد و با آقای خمینی نامه فرستاد و این روزها رو میدید. من در فضای تلگرامی خودم فکر کنم حدود 20 هفته سه‌شنبه شب من نامه مصطفی رحیمی رو با آقای خمینی مورد تحلیل قرار دادم. من استدعا دارم صحبت‌های منو گوش کنید. ببینید، آقای مصطفی رحیمی با آقای خمینی نامه نوشته در نخستین روزهای در دیماه سال 57. حرفش آقای خمینی، اگه شما چنین بکنی کشور با آزادی میرسه، اگه شما چنین نکنی کشور با آزادی نمیرسه. سوال: آیا آزادی در یک جامعه حاصل روانشناسی یک فرد است؟ یعنی در غرب اگر ما آزادی، پارلمانتریسم، فدرالیسم، ژورنالیسم، تفکیک قوا و خیلی از نهادهای مدرن رو داریم، حاصل این است که یکی دو تا رهبرهای فریخته و دموکرات منش اونجا روی آوردن، یا دموکراسی حاصل ظهور یک فرماسیون اجتماعی است که این فرماسیون اجتماعی در یک تاریخ 800 ساله شکل گرفت؟ یعنی اگر الان ما رهبران خودمون رو رضا شاه و هر کسی که شما میگید ببریم اروپا، اروپا استبدادی میشه، اما اگر مکرون رو نمیدونم بلر و دیگران رو بیاریم اینجا دموکراتیک میشه؟ یا نه، اگر دموکرات ترین افراد رو هم بیاریم این کشور مستبدن، مستبدترین افرادم به خود چنگیزخان مغول هم ببریم تو اروپا، تو این ساختار هیچ غلطی نمیتونن بکنن چون ساختار اجازه نمیده. حرف من اینه که درکمون از مسائل اجتماعی، درک ساختاری تاریخی اجتماعی باشه، نه درک فردی اخلاقی. الان تو جامعه ما گویی یک فرد است که جامعه رو استبدادی کرده. اگه این یه فرد رو، این تلقی در دوران ما هم بود، گفتیم شاه بره هر خری بیاد بهتر از شاه، فقط این بره ایران بهشته. خب شاه رفت، نظام سلطنت هم رفت، مناسبات دگرگون نشد، مستضعف مستضعف‌تر شد، مستکبر مستکبرتر شد، به جای یک سلطان 100 تا سلطان پیدا شد، قیمت زمین هر روز داره، پول ملی هر روز داره سقوط پیدا میکنه، قیمت زمین هر روز داره بالا میره و ما نتوانستیم از سرمایه‌داری مرکانتیلیستی، از حلقه سرمایه‌داری مرکانتیلیستی آزاد بشیم. یعنی در دوران شاه ما نفت فروش بودیم، الان هم نفت فروشیم، در زمان شاه هم وارد کننده بودیم، الان هم وارد کننده هستیم. حرف من اینه که مسئله رو فردی نبینیم، مسئله رو ساختاری ببینیم. به همین دلیل من خودم رو رادیکال میبینم. دنبال این نباشیم فردی بره فردی بیاد، دنبال این باشیم که ساختاری بره ساختاری بیاد. ما مشکل ساختاری داریم. مرادم هم ساختار، ساختار سیاسی نیست. ساختار سیاسی یک روبناست که زیر ساخت اجتماعیه. این زیر ساخت تغییر نکنه تا زمانی که در این کشور ما یه درآمد نفت رو داریم، هر کسی درآمد نفت رو دست بگیره دیکتاتور میشه. هیچ راه دیگه ای نداره با من ببینم و تو ببینم، مگر اینکه ما بتوانیم مکانیزم ایجاد کنیم که قدرت پخش شود. این قدرت هم حاصل اراده ای کسی که میرون بالا نیست، این حاصل توزیع قدرت در سطح جامعه است که از مکانیزم بازار، توزیع قدرت، روابط تولیدی، مناسبات اجتماعی به اصطلاح صورت میگیره. متاسفانه مردم ما و کنشگران ما، اپوزیسیون ما، اسیر یک توهم و یک خرافه. این خرافه عبارت است از خرافه دولت همه توان. بچه ها رو دیدید مثلا میگه مثلا دعواش میشه میرم بابامو میارم، حالا فکر میکنه باباش کیه، حالا باباش یه آدمی مثل من دماغش بگیر جونش در میاد، ولی تو ذهن بچه بابامو میارم و حالا بابای مثل بیت میلرزه من با این لندور دعوا کنم منو میگیره میخ، ولی میگه بابام. مردم فکر میکنن قدرت‌های سیاسی هر کاری میتوانن بکنن. درسته قدرت‌های سیاسی خیلی کارا میتوانن بکنن، اما هر کاری نمیتونن بکنن. اتفاقا قدرت‌های سیاسی در کشورهای خاورمیانه در واقع مفلوکتر و بیچاره‌تر از اون هستن که ما اونها رو عامل هر بدبختی بدونیم. خود اونها و روش نایافتگیشون و توسعه نایافتگیشون به لحاظ سیاسی در واقع معلول شرایط تاریخی است. این شرایط معمولاً از طرف کنشگران ما کمتر مورد تأمل قرار میگیره. فکر میکنیم که ما با یک این توهم رو دوران انقلاب ما داشتیم، فکر کردیم انقلاب سیاسی راه حل است. الان انقلاب سیاسی برای کشور ما سمه. آیا من میگم همینجور بپذیریم شرایط رو؟ به هیچ وجه. ما باید به فکر یک انقلاب ساختاری باشیم. منظورم هم نیست که ساختار حکومت رو دگرگون کنیم. ساختار اجتماعی دگرگون شه، ساختار سیاسی مثل چی بگم، مثل پفه و در واقع متلاشی خواهد شد. این سوال اولتون، سوال دومتون چی بود؟
من جسارتا فکر می‌کنم پاسخ سوال اولم بوده باشه، چون سوال اولم این بود که این خشم و کینه ای که شما
اینا رو خب ببینید، این خشم و کینه، خشم و کینه ببین، نگید خشم و کینه رو کی به وجود آورده،
چطور به وجود آورده.
ببین این خشم و کینه حاصل یک سیچویشنه، حاصل یک به اصطلاح موقعیت تاریخی است. ببینید اگر بخوام خطوط کلی ما در یک دوره‌ای به جای اینکه به فکر این باشیم که مناسبات خودمون رو با جهان چگونه تنظیم بکنیم، اجماع ملی صورت گرفت که انقلاب کنیم. کار یه نفر و دو نفر هم نبود. شریعتی ما رو بدبخت کرد، بازرگان ما رو بیچاره کرد، آقای خمینی بود که انقلاب کرد. اینا توهمات. انقلاب حاصل اراده های یک فرد و دو فرد نبود. انقلاب حاصل یک اجماع ملی بود. این اجماع ملی مال مطالباتی بود که ارضا نشده بود. انقلاب مشروطه ما نتیجه نگرفت، نهضت ملی ما نتیجه نگرفت، مسجد گوهرشاد داشتیم، حوادث 42 داشتیم، کودتای اینها، این در دل این ملت انباشش گرفت که شاه باید بره. حالا با هر زبانی اگر کسی پیدا میشد که والا به خدا رفتن شاه مشکل ما رو حل نمیکنه، تیکه بزرگش گوشش بود. یعنی تیکه تیکش میکردم. اگر من تو دانشگاه تدریس میکردم میگفتم بچه بشین درس بخون، با رفتن شاه مشکل حل نمیشه، میومدن بیرون، یا ماشینمو خط کشیده بودن، یا ماشین رو پنچر کرده بودن، یا میومدن جزوه درسی من رو اینطوری مینداختن رو هوا که این ساواکیه. دقیقا همین اتفاقای امروز تو کشور ما هم داره روی میده، حرف اینه که ما یک اجماع ملی صورت گرفت، انقلاب شد. حالا قطار انقلاب صورت اومد. هنوز این انقلاب خودش رو پیدا نکرده. صدام حمله کرد. حالا خطای ما هم بوده، اشتباهات آقای خمینی، حالا هر چی میخواید تفسیر کنید. ما اسیر جنگ 8 ساله شدیم. هنوز حکومت خودش رو پیدا نکرده. مجاهدین ادعا کردن که ما باید در سیب قدرت سهیم بشیم. حالا آقای خمینی هم یک کم از سیب قدرت نداد. حالا این حرفا رو من کاری ندارم. اونور کمله اسلحه کشید، اونور چریکا رفتن توی آمل تو سیاهکل. خلاصه فضای کشور رو بردن همه با هم زدیم در واقع فضای این کشور رو در یک شرایطی قرار دادیم. یک فضای پلیسی امنیتی بود. جمهوری اسلامی 40 ساله که میترسه سرنگون بشه. 40 ساله که مسئله اصلیش حفظ خودشه. از یک طرف با جنگ در میونه، یا یک طرف این برا اسلحه کشیدن. خشونت در دو طرف هم بودا، یعنی دو تا اهل خشونت به جون هم افتادن. حالا یکی غالب شد، یکی مغلوب شد، حالا یکی مظلوم نمایی میکنه و یکی. خلاصه من میخوام بگم در واقع خرد اجتماعی تاریخی ما چنین بود. غرب فشار آورد، تحریم ها، و من انتقادم به شما جوان ها اینه که اصلا تو فرمایشاتتون مفهومی به نام نظام سلطه نیست. اصلا تو تحلیل های اپوزیسیون ما نظام سلطه نه فقط بابا تحریم ها پدر منو در آورده، گور پدر جمهوری اسلامی. هی میگن برای که جمهوری اسلامی رو میخوام، ماشاءالله همشون کرومر گنده تو جاهای خوب نشستن، تو بهترین جاها زندگی. بچه‌ی منه بدون داروه، بچه‌ی منه که داره جون به جون میشه، منم که تو خیابونا دارم تک پاره میشم. بعد ببینید چجوری این فضا رو شکل دادن که حتی استاد دانشگاه میگه آمریکا فرشته نجات، انشالله بیاد مال دست این آخوندا نجات بده. خب این یه طرف جهل و نادانیه اپوزیسیون ماست، از یک طرف بی ارزگی گفتمان انقلاب ما. تو چه کردی که امروز افسار این کشور دست بی بی سی و وی او ای او نمیدونم؟ بی ارزگی تو هم بوده، برای اینکه نفهمیدی. البته میتونم با قدرت سیاسی همدلی کنم، این پدر انقدر درگیر دشمنان بیرونی بوده، انقدر درگیر یه لقمه نون بوده، یادش رفته که دخترش هم نیاز عاطفی داره، یادش رفته که زنش هم باید مثلا یه کادوی تولدی بهش بده، یادش رفته که باید این بخش جامعه رو ببینه. میتونم باهاش همدردی کنم، در این حال در واقع انتقادم دارم، انتقاد رادیکالم دارم. خب ندید دیگه، یعنی انقدر ذهنش درگیر بود و الان باید نگاهش باز شه. و متاسفانه باز هم فکر میکنم ما باید این گربه حکومت رو که از همه طرف درا به روش بسته شده و برای حفظ خودش پنجه میکشه، باید راهی باز کنیم. یعنی اولا ما اپوزیسیون نیستیم، ما دنبال قدرت نیستیم، ما به خاطر حفظ این کشور در کنار قدرت سیاسی هم وامیستیم. یعنی من که صراحتاً گفتم در برابر نیروهای بین‌المللی من در کنار جمهوری اسلامی، اما اگه جمهوری اسلامی بخواد روبروی مردم واسه، من کنار مردم، اما در برابر نیروهای. این اشتباهی بود که اپوزیسیون ما صورت داد، این اشتباهی بود که یعنی مرز داخل و خارج مشخص نشد و این یک بهانه داد بر سر سرکوب. یعنی جمهوری اسلامی به صورت میتونه شما رو خفه کنه با نیروهای وابسته، با من مونده چیکار بکنه؟ با من مونده. نمیتونه به من بگه وابسته، من چون در کنارشم، من اگر آمریکا حمله کنه به سهولت در کنار نیروهای انقلاب و قدرت جانم رو برای جمهوری اسلامی میدم. اما اونجایی که جمهوری اسلامی بخواد رو مردم اسلحه بکشه، من مقابل مردمم و چش در چشمش وامیستم تا کشته بشم. مرز من مشخصه. ببینید این چارچوب رو ما باید ایجاد میکردیم، نکردیم. مرز کنشگران ما با خارج مشخص نشد، مشخص نشد که فر مرز شما این شعار زن زندگی آزادیتون با بن سلمان و نمیدونم با نتانیاهو چیه؟ به قول که بچه های جبهه جنگ بود، طنز داشت، میگفت من لذت دار زدن آخوندامون رو با بن سلمان نتانیاهو شریک نمیشم. اگر تصمیم داریم آخوندامون رو دار بزنیم، خودمون تصمیم بگیریم، نه اینکه ایران اینترنشنال، نه این یک، نه اینکه ایران اینترنشنال طرز ساختن کوکتل مولوتوف رو به ما یاد بده. متوجهت چی میخوام بگم؟
رسانه نداریم.
بله،
مردم رسانه‌شون کجا باشه؟
خب اینم مال بی ارزگی گفتمان انقلاب بود. اصلا به جای اینکه رسانه رو بده به افراد مستقل،
منعکس نمیشه.
بله قبول دارم، این انتقاد رو به قدرت سیاسی و گفتمان انقلاب دارم. امیدوارم به این شعور رسیده باشه. اونم میترسه، میدونید میترسه که یهو این رسانه‌ها در واقع، باید افرادی مثل ما پیدا بشن که بابا والله ما گوشت جمهوری اسلامی رو دور بندازیم، استخونش رو دور نمیدازیم. یعنی در حال رادیکال ترین انتقادا بکنیم برای به خاطر منافع ملی، اگه قرار باشه در برابر خارجی قرار بگیریم. ما ببینید ما در یک بیابانی گیر کردیم بچه‌ها. برای اینکه فوتبال بازی کنیم باید چارچوب بکشیم، یعنی بگیم کجا اوته، کجا خط 18 است. توی زمینی که خط خطوط نداره نمیشه بازی کرد. این خط خطوط در جامعه ما وجود نداره. قدرت سیاسی باید بگه که خانم تو حق اعتراض داری، اما تو این چارچوب، نه اینکه اصل 27 قانون اساسی رو 40 سال معطل بگذارن. متوجه هستی؟ و توی اپوزیسیون، توی منتقدم باید بدونی، یعنی مشخص کنی که مرز تو با کسی که خواهان سرنگونیه، با کسی که خواهان آقا رفتن مثلا از آمریکا میخوان تحریما رو بیشتر کن، از ناتو میخوان که ایران حمله کن که ما رو از دست آخونده راحت کنه. آخه این چه منطقیه؟ من از آخونده میخوام حمایت کنم، از جمهوری اسلامی نمیخوام حمایت کنم، اما تو تمام چارچوبای کنش سیاسی داری از بین میبری و تو بهانه داری میدی برای سرکوب. تو دهانی بستر فراهم میکنی برای پلیسی شدن، امنیتی شدن، که این فضا رو فردا میام بنده و شما هم آقای احمدی میبندن وقتی فضا خیلی مسدود بشه.
آره بذارین رکورده درسته دست شما.
آقای دکتر، من دانشجوی هنرم، دانشجوی سینما دانشگاه سوره، چند با هم شما رو اونجا زیارت کردیم برای پایان نما اومده بودین. سوال نمیدونم از طریق سوال بخوام مطرحش کنم یا یه جور وضعیت خودم تو این اوضاع بخوام توصیف کنم. تا حدود خیلی زیادی شبیه شما فکر میکنم. این که خب گفتگوه اگر که شکل بگیره، نه جامعه با حاکمیت لزومن، جامعه با بخشای مختلف خودش، این میتونه خیلی روند و کم هزینه تر بکنه. این که خب انقلاب آخرین راهیه که ما به یعنی با ناراحتی انتخابش میکنیم.
نه به شما میگم در قرن 21 و در جهان پسامدرن انقلاب امکان پذیر نیست. انقلاب پدیده قرن 19 و قرن 20ه. یادتون باشه.
درسته، ولی میخوام بگم حالا که اصلا به این موضوع داره صحبت میشه، حتی نباید با خوشحالی ازش صحبت بشه. یعنی این هم یه مشکل ماه. ولی من یه روزی توی تاکسی بودم و خب صحبت‌های معمولی توی تاکسی ها اینها، با همین ایده هایی که من هم مثل شما دارم، گفتگو، اینکه حاکمیت درک کنه که داشتن استیت و این امنیت ملی که الان در دستش رو هزینه نکنه برای چیزی مثل حجاب، وقتی میشه ازش کنار اومد با همون رویکردهای دینی. یعنی ما یه استیتی داریم، یه حاکمیتی که الان امنیت مرزهای ما رو داره تامین میکنه و این نظام سلطه هژمونی و ناتو هزار چیز دیگه میتونه اینو تهدید کنه. تو اینو بند کردی به یک قانونی که خود نگاه دینی هم روش بحث داره. همه این مسائل داشتم بهش فکر میکردم، ولی یک نگاه طبیعت گرایانه اگه بخوام بهش بگم به جامعه هم اینطوری بود که گذشته از این حرفا. یعنی نمیخوام بگم چه باید باشد، میگم چه چیزی هست. جامعه خوب یا بد ظاهره از این قضیه گذشته.
یعنی همه جامعه یا بخش از جامعه؟
بخش عظیمی از جامعه،
بخش از جامعه نسل‌های جوان.
یعنی شما فهمیدید که یعنی یه جایی اینجا تناقضایی هست. شما فهمیدید که در مقابل نظام سلطه حامی حاکمیتمونیم. منم اینو موافقم باش. و بعد گفتید اگر حاکمیت جلوی مردم اسلحه بکشه حامی مردمیم. دو تا سوال اینجا دارم. اولا اینکه خب کشیده، یعنی این دیگه اتفاقی که سرش نمیشه بحث کرد که کشیده نکشه. کشته شدن، آدمای زیادی کشته شدن توی زمان پهلوی هم، شاید تا جایی قبل از اون فاجعه گوهرشاد و 17 شهریور اینا قبلش صحبت از اصلاح میشد، ولی خب وقتی فاجعه اتفاق افتاد دیگه افتاد. یکی اینکه این اتفاق افتاده، الان تکلیف ما چیه؟ دو اینکه همین مردمی که الان شما گفتید میخواین سمتشون وایسید به سمت در مقابله با حاکمیت، من دارم میگم همین مردم متاسفانه اون قضیه نظام سلطه متوجه نیستن. یعنی نه مردممون متوجهن، نه حاکمیتمون متوجه، خارجی هم که داره کار خودشو میکنه.
اگر چنین باشه کشور از دست میره، روزهای بسیار بسیار سیاه‌تر از روزهای کنونی خواهیم داشت. مگر اینکه در واقع چهرهای مثل بنده و شما در واقع با این ایده فضای عمومی کشور و فضای حاکمیت رو تغییر بدیم، وگرنه کشور از دست رفته.
خب همین میخوام بگم که یعنی الان سوال تلخم اینه، یعنی اگه از بخوام بپرسم واقعا فکر میکنید که الان میانجی ها که شما و ما باشیم، که شاید من باشم که به این گفتمان اعتقاد دارم، آیا قدرتی خواهیم داشت؟ آیا اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی آیا دیگه ظرفیتی آیا دیگه نشده؟
من فکر میکنم این گفتمان داره هر روز بیشتر قدرت میگیره. من فکر میکنم تجربه زیسته من میگه، پیام هایی که به من میاد در فضای مجازی، حتی یه پیامی امروز یکی از بچه های جبهه جنگ اومده بود که 80 ماه در جبهه های جنگ بود و یکی از همرزمان شهید خرازی بود، از من تشکر میکرد که حرف ها رو دلسوزانه دیده بود و در این حال معتقد بود که دردمندان است و همچنین راهگشا. ممکنه الان به نظر بیاد، که این گفتمان الان قدرت نداره، ولی من فکر میکنم قدرتش بیشتر میگیره. این جنبش زن زندگی آزادی فکر میکنم یه مقدار فروکش کرد، یه مقدار فروکش کرد علارغم همه اون آتش بیاری تمام نظام امپراتوری به اصطلاح دروغ نظام سلطه. اما من معلم فقط یه قلم دارم و یه چند تا صحبت کردن تو همچنین برنامه‌ای، فکر میکنم این گفتمان داره روز به روز قدرت بگیره. حالا هرچند ممکنه خیلی به چش نیاد، ولی به نظرم در آینده حتما اثرگذار خواهد بود، من یقین دارم.
باشه دیگه، سوال من میشه اینجا بپرسم، چه شرایطی پیش بیاد شما میگین دیگه امیدی نیست؟
اگر کاملا فضا یک دست بشه، فکر نمی کنم جامعه ما اجازه بده این فضا یک دست شه.
یک دست یعنی در کدوم بخش یک دست؟ یعنی
ببینید یک بار یه تعداد دانشجوهای یک از دانشکده ها اسم نبرم، یه اتوبوس اومده بودن به اصطلاح اردوهای فرهنگی میذارن و به من گفت ببینم میخوام تو رو ببینیم. گفتم خیلی خوب بیاین دفتر من. گفتن ما 40 نفریم. گفتم خب من 40 نفر جا ندارم. یه سالانی گرفتن منو دعوت کردن، اومدم تهران. بعد بهشون گفتم که خب من راجع به چی صحبت کنم. گفتن سوال من اینه که در یک حکومت تماما توتالیتر فاشیستی که دستاش تا به اصطلاح مرفق به خون آلوده است، وظیفه ما چیه؟ گفتم هیچی، تنها راهش اینه که به مجاهدین خلق بپیوندید و این حکومت رو سرنگون کنید. بعد گفتم پدر سوخته، تو سوال میکنی یه جواب تو دهن من میذاری؟ این سواله، خود سوال معلومه جوابشیه. اگر یه حکومتی دستانش رو مرفق به خون آلوده است و مردم رو میکشه، تنها راهش اینه که در واقع گروه های چریکی تشکیل بدیم و بریزیم پادگان ها رو بگیریم. و اما واقعا چنینه؟ من بر سر چنین بودنش زمانی من ناامید میشم که شرایط که شما میگید واقعا چنین باشه، خون خیابون گرفته باشه. و من فکر میکنم به هیچ وجه بافت فرهنگی ما، بافت اجتماعی ما، سپاه ما یک نیروی انقلابی است. حالا یه جاهایی ممکنه با مردم اختلاف نظر داره و یه جاهایی هم ممکنه احساس کنه که مثلا باید تو مسائل سیاسی دخالت بکنه. بچه‌های سپاه ما، بچه‌های بسیج ما، اینا در یک فرهنگ شیعی تربیت شدن. به هر حال حسین فقط سرمایه نیست که حکومت بخواد برای خودش استفاده کنه. حسین سرمایه ملت هم هست. این سرمایه یک جاهایی، یعنی چنین نیست که قدرت سیاسی در کشور ما بتواند با مردم هر کاری بتواند بکند و دستور بده بالا مردم رو بزنید و قدرت‌های ما هم بزن. اصلا چنین نیست، نه بافت اجتماعی ما، نه بافت نیروهای انقلابی ما. و این که الان این سوال شکل گرفت، یه دلیلش که فضای جامعه ما تیره و تاره و یکی از دلایل تیره و تار، من دلایلش رو به اصطلاح سرمایه اجتماعی در این کشور خیلی نازل شده، این رو میپذیرم. بدبینی خیلی، انسداد ذهنی احساسی و عاطفی خیلی، همه اینا رو میپذیرم. اما اینکه ما با یک حکومت، البته تو حکومت ما تمرکزگرایی وجود داره، این تمرکزگرایی یک وجه مثبت هم داره. ما نیازمند یک حکومت مقتدر هستیم، وگرنه این کشور به هوا خواهد رفت. مردم درسته کلمه مقدسی هستن، ولی مردم تو زندگی عادی فرصت پیدا کنن به کبیر و صغیر رحم نمی کنن. یعنی یه حکومت مقتدر وچه مثبت هم داره. حالا یه وجوه منفی هم برای حکومت اقتدارگرا ما میتونیم قائل باشیم که انتقاد هم داریم، همه ما انتقاد داریم. میخوام بگم پدیدارها رو با دو چشم نگاه کنیم، دجال نباشیم، با یک چشم ببینیم. ولی من فکر میکنم هنوز شرایط کشور ما به اون سطح نرسیده که ما به تمامی نامید باشیم. اگر گفتمان وفاق و گفتگو با قدرت سیاسی و گفتمان انقلاب به تمامی همه راه ها بسته بشه، فکر میکنم دیگه زمانیست که جمهوری اسلامی به پایان رسیده و باید به فکر یک آلترناتیو براش باشیم.
این فضای بحث که شکل گرفت، من یه سوالی داشتم، حالا چون گفتید جسارت رو میخواستم بگم دیگه، میخواستم دوستان سوال برسن ولی چون این فضا شکل گرفت، این چیزی که گفتید، ما تو این جلسه ای که بچه ها گذاشتن برای مصاحبه و اینها صحبت کنیم دوره هم، یه سوالی پرسیدن که آیا حکومت به نظرتون اصلاح پذیر هست یا نه. بعد خیلی دستشون رو بالا کردن که اصلاح پذیر نیست. بعد از من این آقا سجاد پرسید که به نظر اصلاح پذیره؟ من گفتم آره هنوز ساین اصلاح پذیری نشون میده. و همه با تعجب گفتن چی؟ حالا تو این فضایی که شما گفتید که حکومتی که مردم رو خیابون کشته، زندانی کرده، بعدش این زندانی ها رو تعدادشون رو اعدام کرده، حتی نمیتونه قانع بکنه مردم، خیلی مردم عادی رو، نه مردم طرفدارای خودشو کار نره، ولی مردم عادی رو نمیتونه قانع بکنه. تو این فضا مثلا میاد 2000 نفر آدمو، یعنی ازش انتظار نمیره دیگه، این آدمی که این حکومتی که همه این کارا رو کرده اومده مثلا از یه جایی به بعد یهو مثلا هزار تا زندانی آزاد کرده. بعد من اونجا گفتم که اینجا چون واسش کف و سود داره میاد این 3000 تا زندانی آزاد میکنه، این 1000 تا شاید مثلا 2000 تایی که مجموعا آزاد کرده تو 200000 تا میشه 1%، اما همین یه کارم میکنه چون واسش کف و سود میاره.
این چی میاره؟
کف و سود میاره، یعنی ازش خیلی یاد میگن دستش درد نکنه، اینا هم آزاد کرد. از همین زندانی ها، از خیلی هاشون وثیقه های کلفت گرفت، یعنی پول در آورد از این، یعنی همه جوره حرکت های بد کرده، یهو اینجا یه حرکت کرده که من نمیفهممش. من اونجا به بچه‌ها گفتم اگه حالا اینجا سوالی که من دارم این، حالا شما میگید که چیزه، ما یه روایتی، یه گفتمانی باید خلق بشه، یک روایتی خلق بشه یه جوری که خیر رو بشه فهموند به حکومت. اینجا خیره رو میفهمه، 1000 نفر رو آزاد بکنی واسه درد نداره، کف و سوت هم واسه میزنن. ما چه خیری تعریف بکنیم که مثلا بفهمه آقا اینترنت رو باز بکنیم درد نداره؟ الان شما یه مثال زدید واسه این دوستمون، گفتید که آقا تو گشت ارشاد شاید یک نفر اومده این استدلالو کرده که آقا برای جلوگیری از اسید پاشی، یعنی با یک نگاه دیگر،
یک نفر نبود، فکر میکنم کل قضیه همین بود. حالا نمیگم درست یا غلط، اصلا بحثم بحث درست یا غلط نبود، یه وجود دیگه هم واقعیت داره.
این چه خیریه که میشه یه چه جوری ما نمیتونیم خیری یه جوری تعریف کنیم که جمهوری اسلامی بفهمه آقا این به خیرته، این به صلاحته؟ روشنفکرهای ما، زبانشون، حالا پیشنهادهاشون جوری نیست که جمهوری اسلامی حس بکنه که به نفعشه. این تو سطح حاکمیت، حالا تو سطح مردم، شما گفتید مردم گفتگو کنن با هم، من سوالم از تو مردمم چجوری خیر رو تعریف بکنیم؟ اون آدمی که سودهای کلام میگیره، تو فردوسی وای میسه پول در میاره از این افزایش قیمت دلار، زمینا رو با رانت میگیره بعد میفروشه، این مردم، حالا اینا تا رانت هم داشته ولی خیلی هاشون هم مردمن، این کسی که مثلا آقا یه ذره بالا پایین میشه سریع همه قیمتا رو زیاد میکنه، رشوه میگیره تو اداره آب و برق و گاز و فلان، اینو من چجوری باز به این یه جوری خیر رو بفهمونم که آقا این کارت غلطه، بیا مثلا به یه همچین حرکتی بپیوند؟ من چجوری به این آدم بفهمونم؟ این تو سطح حاکمیت و تو سطح مردم چجوری میتونیم یه خیر تعریف بکنیم که برسیم به اون ایرانی که دوست داریم؟
نه بعضیا
میخوام نظر شما بدونم، فکر میکنید تعریف خیر یا تعریف اون مخرج مشترکه با مردم سخت‌تر یا با حاکمیت؟ من فکر میکنم شما فکر میکنید که تعریف مخرج مشترک بین جامعه سخت‌تره، اما من فکر میکنم با حاکمیت سخت‌تره.
نگاه کنید اولا با حاکمیت من حرفی واسه گفتن ندارم، من با حاکمیت حرفی برای گفتن ندارم، چون حاکمیت اصلا منو نمیبینه، گفت راجع به من چی فکر میکنه، راجع به اصلا فکر میکنم، حاکمیت منو نمیبینه که. با مردمم، مردم اصلا من با مردم صحبت ندارم، مردم قربانی شرایط هستن، مردم له شده شرایطی هستن و به قول شریعتی هر که مردم رو محکوم میکنه پوفیوزه. مردم به اصطلاح مردم اسیر یه لقمه نونن، آنچه که من باش دعوا دارم و آنچه که با اونا گفتگو میکنم نخبگان جامعه. حرف من اینه که اگر ما بتوانیم یک اجماع نخبگانی ایجاد بکنیم، توده ها سیاه لشکرن، توده ها میان دنبالش، توده ها دنبال مراجعشون هستن. الان طبقه متوسط در جامعه ما گمه، ایده ای نداره که حولش جمع بشه و این ایده رو دارن رسانه ها میدن، این ایده رو دارن خارج از کشور میدن. ما نخبگان کلمه ما نخبگان یه مقداری خودخوانه شده، چاره دیگه ندارم ببخشید، ما نخبگان جامعه باید یک اجماع نخبگانی شکل بدیم و ایده هایی رو ایجاد بکنیم که ملتمون حول این ایده ها جمع شن. من همیشه گفتم ما مثل کشتی به گل نشسته هستیم، ماشینی هستیم به گل نشسته، هیچ نیروی به تنهایی نمیتونه این کشتی رو از گل در بیاره. باید یک وفاق ملی صورت بگیره. اگه این وفاق ملی صورت نگیره، در واقع این کشتی خارج نخواهد شد در این انسدادی که شمونه، ما کماکان باقی خواهیم بود تا 50 سال دیگه، تا 100 سال دیگه. هیچ تضمینی نیست که مثلا 10 سال دیگه اوضاع ما خوب شه. باید راهی رو پیدا کنیم. من این راه رو در اجماع نخبگانی میبینم. من دعوتم از نخبگان اینه که شکاف رو زیاد نکنید. این شکاف به نفع ملت نیست. تغییر حکومت به نفع ملت نیست، ولی با تغییر ساختارها شدیداً موافقم. سوال من اینه، فرض بکنید 80 میلیون ایرانی رو ما به کف خیابون کشوندیم و 80 میلیون ریختن و جمهوری اسلامی سرنگون شد. فرداش چه کار میخوای بکنیم؟ فکر میکنی اگر 80 میلیون بیان داخل جامعه، پول ملی قدرت پیدا میکنه، نسبت ما با غرب تغییر خواهد کرد؟ فکر میکنی ما از حلقه سرمایه‌داری سوداگرانه و مرکانتیلیستی رها خواهیم شد و سیم فرد که کارخونه های ما میتونن محصولاتش رو در جهان عرضه بکنن؟ خب اون کاری که میخوای بکنی چیه؟ بگو الان چیه؟ خب بیایم همین رو با هزینه کمتری، با همین ساختارهای کنونی در اون جهت حرکت کنیم. اگر اون ساختارها شکل بگیره، توسعه سیاسی هم که تو به دنبالش شکل خواهد گرفت. اما اگر اون قدرت اجتماعی در جامعه شکل نگیره، جا به جایی حکومت ها هم هیچ تأثیری نخواهد داشت.
حکومت گوش نمیده آقای دکتر.
به جهنم که گوش نده. ببینید نگاه کنید. بدونید سوال نکته شما چیه؟
ما همین ببینید
شما دارید از مسئله فرار میکنید. یه بچه‌ای به باباش گفت که بابا من میخوام برم بازار کار بکنم، به من پول بده سرمایه بدم کار بکنم. بابای گفت که نه کار تو نیست. گفت نه کار من هست. گفت کار تو نیست. گفت نه تو پول بده. رفت پولو داد بچه، رفت بازار سرش کلا داشتن پولش خوردن. اومد گفت دیدی پسرم گفت که کار تو نیست. گفت نه کار من بود، نذاشتن. ببینید که نمیذارن در بازار شما کار بکنی بخشی از بازی، بیرون بازی نیست. اینکه قدرت سیاسی به حرف تو گوش نمیده، این پاسخ مسئله ما نیست، این بخشی از خود مسئله است. یعنی من و شمای روشنفکر و نخبه باید فکر کنیم در جامعه که قدرت سیاسیش گوشش کره و سمون بکمون امیونه، ما چه کار باید بکنیم که بتوانیم در جهت قدرتمندتر شدن جامعه حرکت کنیم. وگرنه اینکه آقا قدرت سیاسی نمیذاره، نخه انتظار داشتی فرش قرمز برای آقای دکتر عبدالکریمی بندازه و استدعا کنه جایزه هم بدن، هورا شما بیا ما رو نقد بدن. معلومه که دانشگاه اخراجش میکنن، ارشاد اذیتش میکنه، ولی تو همین شرایط من باید کارم رو بکنم.
خب 43 سال نخبگان ما نتونستم بفهمونه.
نه 43 سال در واقع به نظر من، بذارید من این رو تو بعضی از سلسله درسام تحت عنوان ایران به مملکت پرابلماتیک گفتم، ما هنوز نمیدونیم مسئله کشور رو چگونه صورت بندی کنیم. اصلا نمیدونیم مسئلهمون چیه. مسئله ما در پاسخ ها نیست، مسئله ما در طرح سواله. ما نمیدونیم مسئلهمون چیه. سوال آیا مسئله امروز ما آزادیه؟ آیا در یک جامعه توسعه نایافته جهان سومی اساسا آزادی امکان پذیر است؟ فقط مسئله ایرانه؟ در آمریکای لاتین آزادی داری، در آفریقا آمریکای آزادی داری، در رم بعد میگه سنگاپور. خب سنگاپور شرط تاریخیش چیز دیگری است. میگه دبی، اصلا دبی کشور نیست. متوجه چی میخوام بگم؟ ما باید فکر بکنیم مسئله اساسی کشور ما چیست. لوایتان قدرت سیاسی علت العلل همه مسائل ما نیست. لوایتان قدرت سیاسی معلول شرایط تاریخی ماست. اگر این شرایط تاریخی دگرگون نشود، لوایتانی میرود و لوایتان دیگری میآید و سرمایه های عظیم مادی و تاریخیمون رو از دست میدیم. منتها فش دادن مرگ بر جمهوری اسلامی آخوند احمق راحت ترین کاریست که ما میکنیم. این رو بعدش خود ارضاییست. فکر میکنیم که چهار تا فش دادیم، بعد احساس میکنیم که آخش وظیفه انقلابیمو انجام دادم. در صورت که تو یه چیزایی میگی، جامعه داره یه طرف دیگه میره. هر روز جامعه ضعیفتر، قیمت پول، نه قیمت ها، تورم چند رقمی، سقوط. یک چیزی باید بگی با این واقعیت ارتباط برقرار کنه. حق نداری بگی آقا من کارمو کردم، پدر سوخت ها حکومت نمیذاره حرفای من عملی بشه. نه، حرف تو ایراد داره، نتونستی حرفی بزنی که با واقعیت ارتباط برقرار کنه.
من سوالم همین بوده، چیه اون خیره چیه که حکومت میشنوه؟
حاضره به یعنی
میشنوه
آره چی معامله برد بردی میشه کرد.
من فکر میکنم که توسعه نایافتگی و حفظ کشور میتونه وجوه مشترک اپوزیسیون و اپوزیسیون باشه. بیایم ببینیم چگونه مرزهای کشور رو حفظ میکنیم. بیایم به حاکمیت بگیم که ما به هیچ وجه خواهان تجزیه کشور نیستیم. ما یه موی گند تو رو با تمام قدرت‌های خارجی عوض نمی‌کنیم. ابتدا اثبات برادری بکنیم، بعد دعوای ارث هم می‌کنیم. خشک شده
43 سال اثبات برادری نشد؟
بله. نه 43 سال ما در تعارض داریم. اول اثبات برادری بکنیم، بعد پدرش هم در میاریم.
آقا برادرش هم می‌زنیم می‌کشیم
برادرش
دیگه بچه‌ها. ببخشید سوالش بفرمایید.
من فکر می‌کنم برابری به ضررم شد. همون زن زندگی
آزاد. همون چی؟
جلسات بعدی. من این سوالی که داشتم، شما یه جایی فرمودین که این خشمه واقعیت اجتماعی رو اجازه نمیده که بروز پیدا کنه.
نه، فهم واقعیت اجتماعی ما اجازه نمیده. خود خشم واقعیته. خود خشم اجتماعی بخشی از واقعیته. اما این خشم آنچنان چشمای ما رو گرفته اجازه نمیده واقعیت ها رو ببینید. وقتی منی که بچم در هواپیما کشته شده، مثلا در هواپیمای اوکراینی، آنچنان رابطه عاطفی با این بچه‌ام دارم، دیگه نمیبینم که مثلا ما در یک جنگ سایبری شکست خوردیم و آمریکایی‌ها باعث شدن که ما خودمون رو بزنیم. قدرت سیاسی جرأت نمی‌کنه شکستش رو بیان کنه به دلایل سیاسی. این خشم انقدر زیاده که من نمیتونم بفهمم بچهای کشورم الان، جوونی که پشت رادار واساده و میخواد از مرزهای این کشور دفاع بکنه، چگونه اعتماد به نفسش رو از دست داده. وقتی هواپیمای اوکراینی در واقع سقوط کرد، همه ما با خانواده ها همدل بودیم. هیچکی با حاجی زاده به اصطلاح فرمانده سپاه همدلی نکرد. من چیز نداره، من در نماز خودم که پاشیدم زار زار گریه کردم. یعنی میدونه، یعنی تحلیلم می بود که خب ما زدیم، من فهمیدم ما زدیم، اما واقعا اینطوری نبود که اینها به قصد هواپیمای خودی رو بزنن. تو جنگ سایبری ما شکست خوردیم. تو کجای این فضای مجازی اپوزیسیون دیدید یک بار همدلی بشه با بچهای کشور خودمون که اینها مسئولیت حفاظت مرزهای هوایی این کشور رو دارن؟ و فضا رو آنچنان به اصطلاح فضا رو تیر و تار کردیم که در واقع برای دشمن خودمون هورا کشیدیم و برای بچهای خودمون در واقع شعار مرگ بر. امروز مثلا سپاه رو که نیروی دفاعی ماست، حالا خریتی هم بوده، حرفی ندارم، میخواید انتقاداتی هم بکنیم، نمیخوام مطلق بکنم، اما به هر حال سپاه سرمایه ملی این کشوره. سپاه سرمایه ملی این کشوره، حافظ مرزهای ماست. بعد نیروهای ما همدلن که سپاه رو یک نیروی تروریستی، ارتش اسرائیل تروریست نیست، ارتش آمریکا که میاد اینجا تکه پاره میکنه تروریست نیست. تاریخ 400 ساله استعمار رو ما ندیدیم. نیروهای ما شد نیروهای استعمار، نیروهای تروریستی. ببین چقدر فضا مغلوبه. در یک چنین فضایی حاکمیت تو رو میزنه، تو به حاکمیت حمله میکنی، ملت هم که زندگیش به نابودی میره. این فضا باید دیگر میشه. متأ گفتن این سخن و پذیرش این سخن خیلی دشواره. و شما که موانع هستید، شما که میگم شما نوعی ها، یعنی خود کسانی که میکوشن این فضا رو، مجاهدین نمیخوان این حرفا رسیده بشه. نون مجاهدین خلق در فضای آنتگونیستیه. طرفداران رضا پهلوی نمیخوان و نیروهای وابسته به موساد و اسرائیل و آمریکا و انگلیس هم نمیخوان. ما باید هوشیار باشیم فضا رو تغییر بدیم. اگر ما یک حلقومی باشیم که فریاد واحدی باشه، قدرت سیاسی رو هم تحت تاثیر قرار میدیم.
پس فرمودین که خشم خود واقعیت اجتماعیه. حالا
خشم واقعیت اجتماعیست.
ما این رو بیاییم در قالب و اشل گفتگو قرار بدیم، مبنی بر در واقع واقعیت یکی از طرفین. همیشه گفتگوهایی که صورت گرفته به این در واقع از جانب مافوق به مادون بوده، یه چیزی که تو بیا ایرادت رو مطرح کن تا من نصیحت کنم و برطرف بشه.
خب نادونیم بخ... یعنی کسی که اینطوریه اصلا با الفبای گفتگو به اصطلاح ببینیم تا توجه بکنی. رابطه حاکمیت با مردم رابطه فرمان دادنه دیگه. شما با یه استاد دانشگاه میتونی صحبت بکنی.
من در خود جامعه صحبت میکنم، هنوز وارد در واقع گفتگوی مردم با حاکمیت نشدم. همونی که خودتون فرمودین از جانب بسیج مطرح بشه برای مثال.
ببینید خود حتی خود نخبه ها با هم گفتگو نمی کنن. خود نخبه ها، شما اگه تونستی 4 تا نخبه رو دور هم جمع کنید با هم گفتگو بکنن،
خب همین ممکنه دلیلش باشه.
قاعدتا مشکل فرهنگی هم داری،
چون که همین در واقع این ویژگی ها هستش که اون گفتمان انقلابی که شما ازش صحبت کردی رو تبدیل به یک پادگفتمان میکنه و باعث میشه که در واقع راه به جایی نبره. میشه بهش رسمیت داد از این جهت که همونطور که خودتون فرمودین.
به چی رسمیت بدیم؟
به همین خشمه، به همین در واقع عدم رغبت که همون مزرعه لمیزرعی میشه که در واقع شما تمایل ندارید.
این خشم، این خشم کینه قابل فهمه، قابل تایید نیست. وقتی یک کسی بدنش عفونت میگیره و 42 درجه تب داره، فریاد میزنه سرخپوستا دارن میان، مغولا حمله کردن، من جنها رو دارم میبینم، آدم هوا فضایی ها دارن میان، اینا هزیونه. این هزیون ها نشانگر اینه که عفونتی در بدن این بیمار هست. یعنی کسانی که به مداوای جامعه میاندیشن، به سلامت جامعه میاندیشن، این فریاد ها نشانگر وجود یک بیماریه. از این نظر اینها در واقع مهمن، ما باید این فریادها رو بشنویم. اما اگر فکر کنیم که دل این راحل‌هایی که دوران مغول‌ها میان این راحلی برای این کشور میشه، استاد دانشگاهی که حقوقش به اندازه اجاره خونش نیست و از روی خشم میگه انشالله آمریکایی ها بیان ما را دست این آخوندهای کثافت نجات بدن، این خشم قابل فهمه اما قابل تایید نیست. یعنی که آمریکایی ها بیان ما دست آخوندهای نجات بدن، این راحل نجات این کشور نیست. باید بین همدلی با این خشم و کینه، یه جوونی آینده نداره، من خوب میفهمم، یا آینده جوانی که شغل نداره، دختری که 40 سالش هنوز ازدواج نکرده، بحران جنسیتی هست، بحران نمیدونم شغلی هست. امروز خیلی ها رستوران های ما شلوغ شده، دلیلش اینه که طرف میگه با کدامی پول میخوام خونه بخرم، قبلا من نمیخوردم تا خونه بخرم، الان با حقوق 6 تومن 7 تومن 10 تومن دیگه چطوره میتونم یه خونه 6 میلیاردی 7 میلیاردی بخرم، تا یک آلونه که مثلا 60 متری 70 متری. خب اینها قابل فهمه، اما با یک انقلاب سیاسی مشکل حل میشه؟ آیا با حضور خارجی ها در این کشور حل میشه؟ آیا ایران رو ما تکه تکه بکنیم این مشکل حل میشه؟ اینجاست که من میگم باید راه دیگری پیدا بکنیم.
ببینید شما یه جایی از در واقع صحبتاتون فرمودین که ساختار سیاسی برآمده از همون زیر ساخت اجتماعی ماست،
اجتماعی اقتصادی بر.
زیر راه حلی برای در واقع برطرف شدن این در واقع اختلاف عقاید بین زیر ساخت های اجتماعی رو هم گفتمان فرمودین. حالا اینجا یه
صرف گفتمان نه، ولی گفتمان میتونه نقطه شروعی باشه،
تا حد میتونه در واقع بله یکی از ابعادش باشه. اینجا یه بنبستی وجود داره. حالا فرض بگیریم که این بنبست هم حتی بین نخبگان جامعه برطرف شده و در واقع ارجاع داده شده به ساختار سیاسی یا حاکمیت کشور، بعد اون بیاد در واقع مبدل بشه به یک تغییر، یعنی تا الان شرح موقعه بوده ولی حالا بخوایم در واقع اون جامعه اوتوپیایی و اون جامعه آرمانی رو بخوایم در نظر بگیریم، این تغییری که در واقع مد نظر شماست، حالا یا در واقع واقع گرایانش یا بودی که مد نظر چه بسا عوامه، تغییر در نقش خود دولته یا تغییر در واقع ماهیت دولته، یعنی اون مداخله گری صورت بگیره در یک اشل دیگه، یا نه خود مبحث و ماهیت همون مداخله.
ببینید اگر شما دولت رانتیر داشته باشید که یک منبع، تک منبع است، اون نفته و این نفت کفاف هزینه های ما رو نمیده، نفت کفاف هزینه های ما رو نمیده. من این مثال رو زدم، فرض کنید در یک استادیوم، مثلا در یک سالن ورزشی 10,000 نفر هستیم، میخوایم والیبال نگاه کنیم، کولر خرابه، برقا قطع، تابستون همه عرق میکنن، هیچ کس نمیتواند 5 تا 20 لری رو بین 10,000 نفر تقسیم کنه. خود امام زمان هم بیاد این کار نمیتونه بکنه. حکومت سوسیالیست باشه نمیتونه، حکومت لیبرال باشه نمیتونه، حکومت کمونیستی باشه نمیتونه، حکومت سکولار باشه نمیتونه، حکومت اسلامی باشه نمیتونه، حکومت مسیحی باشه، بودایی باشه نمیتونه. اینها فرمه، اینها ایدئولوژی است که به حکومت جاستیفیکیشن میده. اما محتوا و مضمونش محدودیت ما 5 تا 20 لری رو نمیتونیم بین 10,000 نفر تقسیم بکنیم. آنچه که شما در مورد سرشت حکومت میگید، منظورت اینه که اسلامی باشد، غیر اسلامی باشد، فرق نمیکنه، جمهوری اسلامی باشه یا سلطنت رضا شاه باشه، وقتی ساختتون یک ساخت تک محصولی نفتی است و یک حکومت شبه مدرن رانتیره، محتوای حکومت یکیه. پارلمانش خیلی جدی نیست، شورای نگهبانش خیلی جدی نیست، تفکیک قواش خیلی جدی نیست، ژورنالیسمش خیلی جدی نیست. ببینید توجه داشته باشید، جوامعی مثل جامعه ما جامعه شپ مدرنن و اینو من بارها گفتم، جامعه شپ مدرن مثل شهرک سینمایی است، همه عناصر و مؤلفه‌های مدرن رو داره ولی روح نداره. چطور مثلا توی شما توی مثلا فرض کنین شهرک‌های سینمایی جبهه جنگ می‌بینی، یک نماس جنگ وجود نداره. یک گراند سینما می‌بینی، یک نماس، یک نما از کاخ به شما نشون میدن، کاخی وجود نداره. یک نماس که به شما احساس میده اینجا رو کاخ فرض کن تو فیلما. تو جوامع شبه من راجع به بحث سیاسی نمی کنم، راجع به ایران صحبت نمی کنم، یک مسئله جهانی رو مطرح می کنم. غیر از اروپا، آمریکا، کانادا، در سراسر بخش عظیم جهان، یعنی در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا، جوامع شبه مدرن پارلمان دارن، اما پارلمان نیست، شبه پارلمانه. من همیشه میگم کلمه سیودو رو بذارید، سیودو پارلمنت، سیودو یونیورسیتی، سیودو پرزیدنت، سیودو ژورنالیسم، یعنی شبه دانشگاه. دانشگاه ما اون دانشگاه اصلی که در غرب هست نیست، یک نمای از دانشگاه است، بازی احمقانه صدور مدرک. پارلمان داریم، این پارلمان نماینده طبقات اجتماعی نیستن، مردم یه چیز میگن نماینده رأی دیگه میده. تفکیک قوا داریم، تفکیک قوا به اون معنی که در غرب هست نیستش. اینجا یک جامعه شبه مدرن، خطایی که روشن فکر ما میکنه با احکام و قواعد بازی در جامعه مدرن حالا اومده توی به اصطلاح جامعه شبه مدرن. اینجا دو تا زیست جهان مختلفه، اینجا یه احکام دیگری داره، اونجا یک احکام دیگری داره. روشن فکران ما، جوانان ما با ترجمه آثار دیدرو و روسو و ولتر و لاک میخوان اینجا اینجا یک تاریخ دیگری داره، اینجا یک قواعد بازی دیگری داره. ما باید به این بفهمیم مسئله ما این نیست، مسئله ما این نیست که حکومتی رو ببریم و حکومتی بیاریم. یک بار این خطا رو کردیم، فکر کردیم شاه بره و تحول سیاسی پیدا بکنه، در واقع دیگه اینجا میشه بهش کن و یکون، و بعد دیدیم نه، بحرانامون اضافه شد. بحث اونجا نیست، بحث ما اینه که ما یک جامعه شبه مدرن، یک جامعه شبه مدرن بودن چگونه میتوانیم خارج. حالا اینجا بحثای فلسفی، اینا آقا کی گفت میخوایم مدرن شیم دیگه، اینا توهمات ایدئولوژیک اینا هم هست که حالا سرجاش، ولی فعلا اینه که ما یک جامعه شبه مدرن توسعه نایافته هستیم. چگونه میتوانیم از این شرایط تاریخی خارج بشیم؟ خیلی خرد میخواد، یک چنین خردی در جامعه ما وجود نداره. به همین دلیل من آینده رو خیلی روشن نمیبینم. این خرد رو باید بهش دست پیدا کنیم. جمهوری اسلامی همینقدر که تونسته مرزهای کشور دفاع بکنه و همین که ما رو به قدرت منطقه‌ای تبدیل کرده، بخشی از عناصر مثبتی است که ما برای یک جامعه مدرن و خروج از یک جامعه شبه مدرنش نیاز داریم. اینها رو حفظ بکنیم، اینها رو حفظ بکنیم. انتقادات زیادی هم هست، با اونها هم باید بجنگیم، باید بجنگیم.
با ایدئولوژی حاکم چیکار
کنیم؟ ایدئولوژی حاکم، اگه جامعه قدرت پیدا کنه، ایدئولوژی رو در خودش هضم می‌کنه، ایدئولوژی در خودش حذف میکنه. اینترنت چیکار کرد با این کشور؟ کدوم قدرت سیاسی میتونه در برابر اینترنت مقاومت کنه؟ کدوم قدرت سیاسی میتونه در برابر مدرنیته مقاومت بکنه؟ اگر رو ساخت، تغییر ساخت اجتماعی که من بهش اعتقاد دارم روی بده، همه اینا مثل کف در خودش حل میکنه. مگر میشه در جامعه که دانشگاه هست و دخترش میره تو دانشگاه طالبانیسم حاکم باشه؟ متوجه؟ لازم نیست طالبان دیدگاهاشو تغییر بده، دیدگاهاش تغییر خواهد یافت. ما باید به دنبال راهی باشیم که ایدئولوژی حاکم رو تغییر بدیم، نه ای که بگیم تو رو حضرت عباس دست از اعتقادات وردار، این تن بمیره، این راش نیست.
بس. آره، اگر کوتاه باشه که چون وقتی هم که از آقای دکتر داریم،
من نکته رو عرض میکنم صرفا جهت حالا شنیدن آقای دکتر، اگر وقت شد پاسخ میدن، اگر نه که هیچ. من یکم چون یه سوالاتی که یادداشت کرده بودم مال در واقع اون سخنرانی ابتداییتون بودش، به این بحث پرسش و پاسخ نرسیده بود، یه مدار احساس میکنم یه تناقضاتی پیدا شد بین اون صحبت های اولیتون و بعدش، این که به هر حال موضوع و مسئله گفتمانی و ذهنی و فکری و گفتگوه یا نه مسئله در واقع ساختاریه، چون حالا بالاخره علت رو باید ذهنی بدونیم، علت رو باید عینی بدونیم. من یه انتقاداتی هم به اون دوگانه سازی سنت و مدرنیته شما داشتم و دارم، فکر نمی‌کنم اینجوری تقابل دوگانه وجود داشته باشه، چون مدرنیته های غربی هم انواع متفاوتی دارن از فرانسه تا انگلیس، اینا نشون میده که همونها هم درون سنت خودشون به هر حال تفاوت‌هایی داشتن و اصلا فکر نمی‌کنم این حکومت هم بشه تام و تمام نماینده سنت دونستش، نماینده فقه دونستش، اصلا نمیشه این حکومت رو ایدئولوژیک دونستش با این حجم از فساد و با این حجم از گروه‌های ذی‌نفعی که از این فساد به وجود اومدن، چون تو حکومت‌های ایدئولوژیک فساد کمتر رخ میده به دلیل اون اعتقاد و تعهدی که به ایدئولوژی وجود داره. صحبت هم همین بود، فقط چون نقد هم در واقع زیاد بود، یا نقد دیگری که داشتم به فرمایشاتتون این انتقاداتی که به پوپولیسم میکنید، خب سیاست به ذات پوپولیسم در اون وجود داره، باید به فکر اون ساختارهایی بود که یکم زهر پوپولیسم رو بگیره، وگرنه به ذات در سیاست پوپولیسم وجود داره. حتی با این بخش فرمایش آخرتون هم مخالفم که فرمودید به غیر از اروپای غربی و آمریکای شمالی جای دیگه دموکراسی خوبی نیست، هست، در آمریکای لاتین برزیل و شیلی هستند، در خاورمیانه ترکیه و اسرائیل هست، در اروپای شرقی لهستان هست، در آسیای شرقی ژاپن و کره جنوبی هست و خیلی چیزهای دیگه. عرض من فقط اینه، اگر بخواید پاسخ بدید، اگر وقت هست، اگر نه هم که هیچ، مسئله ذهنی و فکریه یا نه عینی و ساختاری؟ سپاسگزارم.
اجازه بدید بحث سنت و مدرنیته و دموکراسی دیگر رو من بذارم کنار، یک وقت دیگری میخواد. اما این سوال اولتون، یعنی شاید مهمترین پرسشی باشه که گفتی تناقضی در حرفای من هست، با اینکه مسئله رو گفتمانی میبینم یا مسئله رو ساختاری میبینم. من معتقدم که در طی این دو قرن اخیر روشنفکران ما منطق فهم و روش تحلیل مسائلشون تغییر پیدا نکرده. یعنی در طی این دو قرن ما روشنفکران ما مسائل رو غیر تاریخی میبینن، یعنی هیچ موقع مسائل ایران رو با توجه به تاریخ جهانی ندیدن، هیچ موقع مسائل ایران رو در تاریخ حداقل 400-500 ساله اخیر، تاریخ 700-800 ساله اخیر ما ندیدن. یعنی مسائل رو انگار، مسائل ما مثلا انگار تو این 40 سال شکل گرفته. این 40 مسائل امروز ما حاصل تاریخ، چنان که غرب امروز حاصل تاریخ 1000 سالشه. روشنفکران ما مسائل رو همیشه فردی و اخلاقی و روانشناختی دیدن، انگار این آدم بده اومده رو کار و این آدم به لحاظ روانی دیکتاتوره، حالا اگر این آدم بده بره آدم خوبه بیاد جامعه مثلا آزادی رو میبینه. اینا تحلیل‌های روانشناسانه است، ربطی به تحلیل تاریخی نداره. اینکه حکومت باید چنین کنند، حکومت باید حق مردم را به رسمیت بشناسد، حکومت باید تفکیک قوا را به رسمیت بشناسد، اینا اخلاقه، یادتون باشه. اینا ربطی به تحلیل جامعه نداره. هر جا باید، اصلا روشن بگی گفت باید نباید، بدونید که در واقع داره مسئله رو منحرف میکنه. بی تردید از نظر من مسئله به هستی بودگی اجتماعی و تاریخی برمیگرده. ما خیلی تو ایده ها هستیم، یه مقدار باید به واقعیت اجتماعی توجه بکنیم. این مثال رو من خیلی زدم، یه موقع ببینید توی ده معلمی دائما با مردم حرف میزنید برای اینکه جامعه رو تغییر بدید، ده رو تغییر بدید، یه موقع تراکتور میبرید، یه موقع این ده رو با یه جاده به یه شهر وصل میکنید، هستی اجتماعیش تغییر کنه، باورها هم دگرگون میشه. من معتقدم مسئله به واقع بودگی اجتماعی ما برمیگرده. یعنی ایدئولوژی اسلامی باشه یا سکولار باشه، مسیحی رو کار باشه، زرتشتی باشه، حالا من در مرحله نخبگانی مطرح کردم که نخبگان کشور بیاییم در مورد مسائلمون گفتگو کنیم و بیاندیشیم که مسائل اینگونه که شما صورت بندی میکنید نیست، یک اجماع نخبگانی پیدا بکنیم که به واقع بودگی اجتماعیمون که مسئله اصلی ماست بیاندیشیم. وقتی از آزادی حرف میزنی داری از یک ایدئولوژی حرف میزنی، وقتی از حجاب حرف میزنی داری یک ایدئولوژی حرف میزنی. بیایم نگاه رو معطوف به اون زیر ساختا و واقع بودگی اجتماعی تاریخی کنیم. اگر اون رو بتونیم دستکاری بکنیم، اول باید مسئله رو به رسمیت بشناسیم. ولی وقتی دنبال شبه مسئله میری، نیروها رو اونجا هدر میدی. بیایم نیروی اجتماعی رو در جای دیگه دست بگذاریم. اگر اونجا رو دست بذاریم، بسیاری از مسائل روبنایی مثل حجاب و آزادی فردی و اینا به صورت تحت تاثیر قرار میگیره. معلومه که در جامعه ای که من ضعیفم و ماه به ماه باید دستم رو به سوی حکومت دراز کنم تا حکومت توف کنه تو دست من، این حکومت حجاب من، لباس من، هویت من، موزیک من، تا همه جای به صلاح زندگی شخصی من دخالت پیدا میکنه. اما اگر من آنچنان قدرت پیدا کنم که قدرت سیاسی در برابر من دست راست کنه تو از من حقوق بگیره، اتفاقی که در غرب افتاد، معلومه که من هر چه بخوام تو دهن حکومت بذارم و حکومت غلط میکنه که رو حرف من باشه. بیایم به این تغییر ساختاری بیاندیشیم، وگرنه بقیه راه‌ها شبه مسئله است و ما سر کاریم. و این چیزی که امروز به منزله آزادی اینا تو دهن بچه های ما افتاده، در عین مقدس بودن مقوله آزادی، نمیخوام از فاشیسم اینا دفاع بکنم، ولی این آزادی ربطی به جامعه ما نداره. این آزادی با زیر ساخت های اجتماعی ارتباط داره، چیزی که تو رسانه ها نمیبینیم، تو ادبیات روشنفکر ها میبینیم. این آزادی چیزی در حد پفک نمکیه، یه پفکی انداختن تو دست ما. و این راه رسیدن با آزادی نیست. این به این معنی نیست که من مخالف آزادیم، بلکه میگم راه رسیدن آزادی این مسیرها نیستش.
جناب دکتر دست شما درد نکنه، من یه سوال پایانی از خدمتتون بپرسم. شما تاکیدتون رو خرد، گفتگو و پیدایش یه نوع واسطه گری و تعادل بین بالاخره نیروهای مختلف بود. از طرفی هم خب جامعه هم داره مسیر خودش رو میره، اونم یه واقعیتایی که خب از نظر شما چندان دوست داشتنی نیست. به نظر شما، حالا اینو به عنوان سوالی عرض میکنم که شما جمع‌بندیتون اگه صلاح دونستین روی همین بذارید، سرعت تحقق کدوم به نظر شما بالاتر؟ ما تو احتمالا یک دهه آینده چه چیزی در ایران خواهیم دید؟ و در نهایت اگر فکر میکنید که افرادی، چه اساتید مبرز چه اساتید جوانتر، پژوهشگرای جوانتر، فکر میکنید به این بالاخره پیدا کردن راه حل برای این مسئله کمک میکنن، ممنون میشم معرفی بکنید که ما بتونیم بالاخره مشارکتشون رو تو این بحث بگیریم به عنوان تتمه کلام.
ببینید، متاسفانه سرعت تحولات اجتماعی در بخش ناخودآگاه جامعه بیشتره، یعنی مردم و واقعیت‌های اقتصادی اجتماعی آنچنان تحولاتشون سریعه، شاید ما خیلی عقب باشیم. همین الانش خیلی دیره که ما بتوانیم یک گفتمان وفاق و یک نیروهای واسطه رو شکل بدیم. به همین دلیل ما نیازمند کاتالیزورهایی هستیم. من از روشنفکران میخوام، حتی خود روشنفکران بخش از مسئله هستن و اونها به این منطق من تن نمیدن و حتی سرکوب هم میکنن. اونها به این سونامی که اومده و جامعه رو در بر گرفته امید بستن. در خوشترین حالتش میگن ما کاری نمیتونیم بکنیم. همین که میگه ما کاری نمیکنیم، یعنی تن بدیم به این روندی که به نظر من این روند نمیتواند.
و پیشبینی شما اینه که
این روند ما رو با شرایط هر روز دشوارتری مواجه خواهد کرد. یعنی اگر سال 92 این شرایط رو میتونیم کنترل کنیم، 96 دشوارتر شد، 98 دشوارتر شد، 401 دشوارتر شد. ما در آینده نزدیک با بحران بنزین مواجه هستیم، در چند وقتی که بحران جانشینی رو داریم. این بحران ها تنش های بسیار شدیدی رو در جامعه ایجاد خواهند کرد. نیروهای دیگری هم کاملا این شرایط رو دارن رصد میکنن. من هم از روشنفکران و هم از نیروهایی که به انقلاب وفادارن، از خانواده شهدا، کسانی که پدرانشون رو دست دادن، فرزندانشون رو دست دادن، نه بچه‌هایی که عمری رو در جبهه‌های جنگ بودن و همه بچه‌هایی که به آرمان‌های انقلاب هنوز اعتقاد دارن و وفادارن، میخوام که بر روی دلنگرانی‌هایی که از زبان افرادی مثل من مطرح میشه بیاندیشن و کمک بکنن این خرد و این وحدت و این اتفاق نظر شکل بگیره، وگرنه ما با شرایط بسیار بسیار دشواری مواجه خواهیم بود. ببینید این که مثلا نیروهای سلطنت طلب هیچ موقع جرأت ابراز وجود پیدا نمی کردن، می دانید که فضای انقلابی جامعه اجازه نمی داد. الان در واقع از آشیانه هاشون بیرون اومدن. این باید زنگ خطری باشه، این باید زنگ خطری باشه. و من فکر میکنم که اگر قدرت سیاسی نتونه با طبقه متوسط جامعه ارتباط نزدیکتری برقرار کنه و طبقه متوسطی که موتور توسعه جامعه است، من فکر می‌کنم در این شکاف جامعه ما روز به روز ضعیف‌تر و قدرت سیاسی ما هم روز به روز مشروعیتش رو و سرمایه اجتماعیش رو دست میده و ما نهایتاً باید شکست رو در برابر غرب بپذیریم و این شکست بسیار بسیار فاجعه‌آمیز خواهد بود. قبل از اون که دیر بشه فکر میکنم گفتمان سیاسی، قدرت سیاسی و گفتمان انقلاب بسیاری از چارچوب‌های غیر ضروری و غیر اصولیش رو باید کنار بگذاره. مثل کشتی که در حال غرق شدنه، بارهای اضافی رو باید خالی بکنه تا خود اصل و اساس کشتی، خود اصل و اساس آرمان‌های انقلاب در واقع سالم باقی بمونه. و اینا همه رشادت‌ها، همه شهادت‌ها، همه فداکاری‌هایی که گفتمان انقلاب در طی این 43 سال کرده، همه رو بر باد فنا خواهد داد و من نسبت به این مسئله نگرانم.
بله. پیشنهادتون چه کسانی هستن که فکر بکنید خوبه در مورد آینده ایران گفتگو کنن، اینجا بیان و صحبت کنن؟
من فکر میکنم گفتم از من شخصا میخواید اسم ببرم؟
اگر زحمت
باشه. من فکر میکنم از آقای دکتر پارسانیا، از آقای دکتر شجاعی زند، از آقای شهرستانی، از آقای شهریار زرشناس، از آقای احمد آکوچکیان، از آقای سروش محلاتی، از روحانیون عزیز، از آقای هادی محلاتی، از آقای مهراب صادق نیا و خیلی دیگه از عزیزان من میشناسم.
سه نفر رو به صورت مشخص میشه شما خودتون دعوت بکنید؟
ولی امیدوارم، نمیدونم چرا دوستانی که به گفتمان انقلاب قائلن صحبت نمی کنن و من گلمندم.
آقای شجاعی زند قبول کردن، بزرگواران دیگه.
آقای شجاعی زند قبول میکنن، آره، ولی خب دوست داشتم آقای پارسانیا هم وارد این دیالوگ میشدن. و خب البته یکی از مشکلات اینه که گفتمان انقلاب بسیار تویی شده به همین دلیل یافتن افرادی که به حال تویی به این معنا که چهرهای شناخته شده فرهنگی در بینشون کمه و خیلی از سرمایه های گفتمان انقلاب به تکنوکرات ها و بروکرات ها تبدیل شدن. به همین آدم نمیتونه اسم ببره. ولی خب این تویی شدگی گفتمان انقلاب هم خودش یک مسئله است که باید در یک جایی بهش پرداخته بشه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خستتون کردیم.
نخیر،
زحمت کشیدین، استفاده کردیم.
سپاس دارم.
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خسته نباشید.